عقلی که نگاه بکنیم، هدف ما کمال و قربه. کمال و قرب از چی در میاد؟ از عبادت. عبادت تهش همون کمال و قربیه که ما دنبالشیم. اما عبادات فقط هدف نیستن، مقدمه هستن. یعنی از یه جهت هدفن، از جهت دیگری چی هم؟ مقدمه. خب چرا مقدمه هم؟ یه نکته رو عرض بکنم، خوب بعضم عنایت بکنید. بعضی اینجوری میکنم آقا ما هستیم پای سخنرانی، این ده شب سخنرانی بود، هر ده شب هی اینو تکرار میکرد که نماز اول وقت، نماز اول وقت. یعنی تاکیدش همش بر چی بود؟ بر نماز اول وقت بود. خب این که شب اول بودی نماز اول وقت، فردا روزه بگو، پس فردا. این اشتباهی که بعضی از مواعظ اخلاقی میکنن. آقا بعض اخلاقی یعنی چی؟ تو اخلاق چی باید بگن؟ با تنوع بشه اتفاقا. اخلاق چیه؟ اخلاق تکراره. یعنی شما هر هفته میدید پای صحبت یه استاد اخلاق، هر هفته به شما میگه نماز اول وقت. خب این نماز اول وقت که میدونی اینجا بس از سنخ دانستن نیست، از سنخ خواستن و توانستن، یعنی گرایش و رفتاره. اینقدر او باید بگه تا نماز اول وقت در وجود ما چی؟ ملکه بشه، جا بیفته. چرا عبادات مقدمن؟ از این جهت مقدمن که عبادات چی دارن؟ تداوم و تکرار و استمرار دارن. هی چی میشن؟ هی تکرار میشن. این تکرار احساس و حضور میاره. آقا یعنی چی؟ به نظر شما فرق ما با معصومین چیه؟ آره معصوم چه ویژگی داره که ما نداریم؟ معصوم یه ویژگی دو کلمه‌ای داره. اون چیه؟ احساس حضور. معصوم این احساس داره، من ندارم. احساس حضور یعنی چی؟ آن به آن احساس میکنه در محضر. اگه من آن به آن احساس میکردم در محضر خودم، همین کارا رو میکردم. من وقتی یه کاری میکنم اول برای خودم اینو جا میندازم که لحظاتی در محضر خدا نیستم. اینجا دیگه خدا توی این پرسو میخواد خدا جگاه کنه، زاده تو گرفتاری داره. نه این که میگم واقعا نیست، میگم حالا بعیده باشه، حالا عدید باشه، هم بعدا میگم خدا توی پرسو بگیه، خودم بودم خود شمنده. معصومین احساس حضور میکنم، من احساس حضور نمی کنم. عبادات، عبادات زمین ساز احساس حضورن. چی میشه که یه نفر سر کلاس هیچ و قصه میزنه، یه عده بیشتر اوقات با هم حرف میزنن؟ اونایی که حرف نمیزنن به مقام عالی انسانی احساس حضور رسیدن. خب مفهوم مخالف اینه، اونا که حرف میزنن به این مقامات نرسیدن. این اونا به چه مقاماتی رسیدن؟ به چه مقاماتی بی‌تربیتی که زبان از گفتن اونها الکن قاصره. پس اینه که عبادت با ما چیکار میکنه؟ مثلا یه بچه‌ای داریم، خیلی بچه شجاعی، یه دقیقه بهش میکنیم میره رو خاکه دوری میزنه میاد. خب اگر فرض بفرمایید این بچه رو ما در روز 5 بار ببریم حمام، روزی 5 بار استحمام کنه، خب بریم حمام بیاریم، موهاشو خوش میکنیم، موهاشو شونه میکنیم، لباس قشنگ کش بگیم، این سر لباست خوبه قشنگه، از این مراقبت کنیم، حیف به خاک آلودش بکنیم. ولی در اصل خود ما اینطوری یه موقع مثلا یه لباس خوبی پوشیم، مثلا رفتیم یک عروسی لباس خوبی پوشیم، خیلی هم روشنه، این مراقبه. یه موقع مثلا ببینم شیرینی شیخاکاوی بستنی چیزی روش تریده، از این مراقبه. اما این بده بوده کسیف که بشه، ملاحظه ما هم چی میشه؟ کم میشه. بچه رو تر و تمیز با لباس خوب میفرشتیم، میگیم خود تو خاکی نکن، مراقبت کن، این لباس لباس قشنگی. یه ذره اگر مراقبت بکنه، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، 4 ساعت، کم کم میخواد آلوده بشه. همین که خواست آلودگی او رو فرا بگیره، نوبت استحمام بعدی دوباره همون میکنه. دوباره شد. ما چیکار باید بکنیم؟ ما با عبادات در رأسش نماز. اگر نماز درست خونده بشه، که اشارتی آخر وقت انشاءالا خواهم کرد، اگر درست خونده بشه تأثیر میده. اینجوری میکنه ما نماز هم میخونیم ولی خیلی تأثیر نداره. جسارت بکنم بفرمایید نماز میخونیم؟ آره همین نماز. سوال من دقت کن، نماز میخونیم؟ یه جوری غاره دیگه میخونیم. نماز نه، نماز میخونیم. درست این یعنی حروف از مخرج ادا بکنیم؟ نه، منظورم چیز دیگه بود، انگار تو نمیفهمیم. ما نماز میخونیم. نماز خیلی نعاش خیلی مردونه از این کار میکنیم، نماز میخونیم. آقا رخشی داره فرمایید دیگه ما کافریم. من هم شما کافرید، خود من هم بدتر از همین. خب اما نماز که گویا مقدم و مؤخری داشته باشه، گویا گویا البته، خب این که من میخونم که خب بالاخره آخه پزشکا گفتن حرکات ورزشی لازمه، من گفت این حرکات ورزشی به صورت رکوع سجود اینا بلنشین که انجام بشه سلامتی پیدا بکنیم. عبادات تداوم و تکرار و استمرار دارن، لذا میتونن چی بشن؟ مقدمه اسمت ما بشن. پس مقدمه برای کسب احساس حضور دائمی، این خاصیت مقدمه ای عبادات. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی عبادات رو چی تأثیر میذارن؟ چی ما رو درست میکنن؟ عبادات پشتوانن هم برای اخلاق که فردیست، هم برای عدالت که اجتماعیست. آقا ربط عبادات به اخلاق که فردیه و عدالت اجتماعی چیه؟ چجوری نماز و عبادات میتونن مقدمه بشن؟ چگونه مقدمه بشن برای اخلاق و عدالت؟ چجوری بر اخلاق؟ بله؟ خب ملکه ذهن میشن چه کار داره به اخلاق؟ سال فرمید یه جور دیگه بخوام برود بسی جور دیگه باشه بفهم شما. خب ایش اجتماعی میشه میرو تو عدالت تو فردیش شما فهمید شما کی داره میگه دست من این بره بعد شما بگیم شما خانم چرا؟ تموم. عبادت برای ما چی میاره؟ رهایی از خود. از خود که رها بشویم چه اتفاقی برای ما میفته؟ چیزی دیگه ما رو در معرض وسوسه و قبول درخواست های خود دانی قرار نمیدهد. کسی بندگی بکنه اخلاقش درست میشه، به جهت فردی مرائی میشه. بسیار خوب. من اگر ما بنده خوبی شدیم و خوب عبادت کردیم چه اتفاقی میفته؟ این عبادت و بندگی ریشه و علامت آزادی معنوی میشه. من به اخلاق میرسم در حوزه فردی. خوش رفتی به عدالت و حوزه اجتماعی داره. آها. وقتی به آزادی معنوی رسیدی، وقتی احساس و حضور در محضر خدا کردی، وقتی از قید خودت رها شدی، حالا میشه ازت توقع داشت که به آزادی اجتماعی دیگران احترام بگذاری و وقتی این فراگیر شد همه افراد در جامعه به این احترام گذاشتن چی محقق میشه؟ عدالت اجتماعی. همه حسنه ما اینجاست. عدالت اجتماعی چیزی محقق بکنی؟ عناوین و پیشنهاداتی بعدن ارائه میشه که اگه جلو مرغ پخته بذاری خندش میگیره به پرواز در میاد. عدالتش اصلا عدالتش اینه. انشاءالله عمری باقی بود چیه؟ سطح 2 یا 3 میرسیم به کتاب 20 گفتار. اصلا میبینید آقا میفرمایند عدالت اجتماعی سرلوحه مسائل کشور است. اشاره میکنن به افق. بعد میگیم آقا انگشتون اتفاق افتاده. آقا میگه افق رو میگن. چرا به انگشت من نگاه میکنید؟ عدالت اجتماعی یعنی چی؟ عدالت اجتماعی یعنی اینکه پولدارا یکم برنج بدن ما بدیم به خانواده‌های فقیر بخورن، مثل سریال باشیم. عدالت اجتماعی اینه. عدالت اقتصادی توزیعی، یعنی برای که هر صد تخفیف بکنیم بهتر از این نمیشه عمل کرد. عدالت اجتماعی این به بقیه مثالهایی که خود اون گوینده میگه در فکر کن لاغت مثلا مگه گویندهش کی هستی چی با بسی مثلا تو را عزیز نکنم خدا هم عزیز نکنم. خب آقا این که مقدمه یه نمونه هم میگید فهمیدیم چرا فهمیدیم چگونه یه نمونه بشید ما این حرفا رو در مقام عمل ببینیم. بسیار خوب. نمونه تربیتی نماز به عنوان مصداق اتم چی؟ تکالیف و عبادات. در مورد هیچ عبادتی به اندازه نماز تاکید نشده که اشاره خواهم کرد چرا و تأثیرش رو به صورت موردی عرض خواهم کرد. نمونه تربیتی نمازه. نماز هم تأثیر اجتماعی دارد هم تأثیر فردی. درست این تأثیر فردی نماز چیه؟ به چه دردی بخوره؟ نماز به جهت فردی هم برای جسم ما اثر داره هم برای روح ما. تأثیر نماز به جهت فردی بر جسم ما چیه؟ طهارت نجاست. ما برای 5 بعد نماز 5 بار باید خودمون رو پاک کنیم، طاهر باشیم و نظیف باشیم. خب این 5 بار در یه فاصله 24 ساعت طبیعتاً بر ما تأثیر می‌گذارد. به روز اگه بعضی میگه ما دائما روزی میگه صبح میگه آخر یه وضو میگیریم تا آخر شام وضو رو داریم سر به جیر زدن میکنن. بابا الوضوء نور و الوضوء و علی الوضوء نورم علی نور. بعد ما اینجوری میکنه وضو گرفتم صبح زور نمیدونم چورت زدن یا نه، چی مترو هم که بودن یکم چورت میزدن، الان شک دارم اصلا استصحاب جاری بکنم یا شکی که یقین دارم. بابا این استحباب و شک مال دوره بود که 3 کیلومتر بعد میادن تا به آب میرسه، الان کنار این شیر آبی به اندازه 5 تا بنده یه دور قلب مار هست. خب تو بزور بگی دیگه شک دارن که ببین بشه شک شیر باز شک داریم میگیم دستم یه آیده دن سرعت شده شد بزور رو دوباره گیرید. ای چه راحت من اونقدر بعد علمی کردم با شما. آب کنار مونه یه وقتی دائما بزور بودن لازمش بود که رو راه میفتاد تا فلانجا بره از اون رودی که پیه رودخونه بود یخ رو بشکنه یه مقدار از اون زیرش یخ برداره تا میاره خونه تا این بازه میشه میاد تو خونه میذاره یخ ها باز میشه یکم آب پیدا میشه اینه وضوعی میگیره. مثلا مادری که میخواست بچه رو شیر بده برای دائم الوضوء بودن چه گرفتاری هایی میگذید راستا به مادر مرحوم شیخ انصاری گفتن جا ببینید پسر شده شیخ مرتضی انصاری. گفت خب بودن تعجب نمیکنه؟ گفت نه من کاری کردم که این بچه بشه امام صادق. بعد گفت یکی از دیگه این بود که اون زمان یکی رو باردار بودن و بعد که به دنیا اومد لحظه‌ای بدون وضو نبودن، یعنی او رو بدون وضو شیر ندادن. خب چه کار داشته آب گرم این بغل زمان شیخ انصاری، یعنی بچه نشسته بیدار میشه شیر میخواد که مادر تا کجا میومده با آب سرد رودخانه وضو میگرفته برمیگشته که مبادا بدون وضو بچه شیر بده. بعد از اینکه با وضو شیر بدی ای بابا تا اون وضو آدم بیاد بگیره، یعنی تو خونه هست تا شیر آبه این دستش رو به این وزراز بخونه تو را به دو تا شیر میخوره. بعد این ربانه نه دیگه حالا این همه راه و فلان هیچی بابا هیچی. من بگم تو آدمی چه موجودی هستی تو؟ من دارم نفت اومد که نفت میگم یک کاری بکن بابا تو که تا اینجا رو شستی. خب دو فرد حالا درشن بشود چی میشه؟ هیچی تمام مدتی که تو داری را میری میشینی تلویزیون تماشا میکنی یه نفر همونجور تونتون داره برای عبادت میگیره، یعنی اینقدر کشکی خود خدا گفته اینقدر کشکی تو چی میگی؟ گفته با وضو باشه من الان بعدی نیستم. نه حالا معلوم است من الان وضو گرفتم کی میخواد ازش میگه ما وضو ملائکه داره 20 نفر دارن وضو میگیرن اون ملائکه الان قاطی میکنن به جای قاطی نیستن اصلا بعد کی میخواد هیچ قاطی شما حضرت نکن خودش به جهت فردی روحی نماز که داره برای ما دو تا خاصیت، یه تمرکز ما عادت بکنیم به اینکه خودمون رو یه جا نگه داریم، کنترل احساسات. همین نمازی که ما میخونیم الله اکبر آخری یاد آمد فلان چیزو کجا گذاشتن بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی که بسم الله میگیم یه چشماش باز شد یه یعنی یادش اومده که مثلا چیزی گم کرده بود یا فلان چیزی چیکار برکن مثلا فلان فرآیند نماز الان یادش اومده مثلا تو نماز عادت میکنیم به تمرکز. آقا من تمرکز چیکار کنیم؟ یه چیزایی به ذهن هم نیست از بزرگان چی هست آخر عرض میکنه اما نماز اون خیلی عباس این پرسه یه چیزایی میگن حالا اینا با هم مرور میکنیم منم میگم برای شما عاملیت انشالله به دردتون بخوره. اولین ویژگی نماز برای فرد ما نه برای اجتماع و برای روح ما تمرکزه. فکر کنید شما متمرکز کن نه که من نماز بخونم که تمرکز یاد بگیرم بعد بتونم خوب درسامو برای کنکور ارشد بخونم. خسته نباشه نیت خالصی واقعا خدا رو من بعدو قاضی بگم دل از برای خدا. ولی تمرکز یکی از آثار نماز اگر نماز نماز باشه. دوم انضباط زمانی. انضباط زمانی یعنی چی؟ یعنی که من از تو این کارو توی این زمان میخوام. آقا وقتی این سوال رو دوست بفرمایید شما هم خوابی دار میشن متاسفانه اون حال مناسب نماز گفتیم از اون حال خوبه ندارم. اگر اجازه تدایی دو شما البته من صبح بخوابم که سرحال بسن زور به جای دو رکعت 8 رکعت با حال خوب نه. شما اجازه بگیرید من زور با حال خوام عشقم توش هست این کلاس ها بخره عشقم یه وقتی عارض بشه نه همون که گفتم خب اون به درد میخوره تو چیکار داری به درد میخوره نمیخوره تو در گفتار انسلام رو برقود میرسیم وظیفه ما و مسئولیت ما بعضی تو شکل حال من همین نماز همینجوری میخوام اونجوری باشه حالش بیشتر ها مثلا تای کلاس بشین حرف بزنی فکر کنی که شما متوجه نمیشه حالش بیشتر نیست نه چون یه نفر متوجه میشه و نفرین میکنه فردا یه بلای سری به من بلانزا میگیره ان شاء الله. خب عرضم اینه که ما در نماز موظف میشیم به انضباط زمانی، یعنی که توی این با از اینجا من این زمان میخوام، حالا دو دقیقه قبلش نمیشه چون میخوام بریم جایی، نه دو دقیقه بعدش تو راهی نمیشه، تو این زمان من میخوام تو انضباط زمانی پیدا بکنی. آقا تاثیر اجتماعی نماز چیه؟ یعنی اثر تربیتی. ما در نماز نسبت به دو گروه ابراز نظر میکنیم، اظهار نظر میکنیم، اول عموم مردم، دوم افراد خاص که حالا یا خودی هم یا غیر خودی. نسبت به عموم مردم توی نماز نسبت به عموم مردم ما چیزی داریم بر رعایت حق الناس. حق الناس به چه این همسایه ما یهودیه، یه زد میشن دیدن در خونهشون بازه یه قالیچه خوبی اونجا برداشت هم آوردن خیلی هم نرم رو همین نماز میکنن این یهودی هم لعنت میکنن. دیگه شما نرایی داری بگو دوست دیگه هم بگو استفاده کنید. قصدی اون یهودی چی میفهمه لامصبا این پول میدن به اسرائیل؟ اینا به دو جور پول میده به اسرائیل، مگه الان نماینده آنتی اسرائیلی؟ این قصدی نمیشه. حالا بالا بردیم داری ولی یه نقش دیگه داشتن گری زدن برای این قالیچه رو دارن میخورن بازم به درد میخوره. یه دونه نقش فقط نیست، نه اون سر ریشش نمیشه کوچولو. ببین تو کل وجوده تو اون ما ذره یه چیز قصدی باشه نماز تمام حواس. حالا ایش ببینم تنه بدن همان بلرزه وقتی خمس نمیدیم و تمام انوال ما بلا استثناء بلا شک قصدی میشه، بعد از نمازی که در خونهی که خمس استفاده نشد و همه چیز قصدیه میخونن توقع دارم که تأثیر به وجود بیاید، برای ناراحت بشن گرفته. نه آقا اینجوری گفتید الان روی ما خراب شد. من چی بگم روی تو خراب نشه؟ میگم خمس تو بده تا زندگی حاج بشه. این حق خدا و حق پیغمبره، خمس ابو لله و لرسوله، بخشش مال خدا باید صرف کاری بشه که خدا گفته، بخشش هم صرف کاری بشه که برای فرزندان پیامبر، اینو خدا گفته. با من لجبازی میکنی به لگ تو خمس نمیدی؟ من چون تو بخاطر لجبازی من بخاطر جهنم و من کیم آقا؟ بخاطر پیغمبرم جهنم نمیدیم؟ خب بله این نمیدیم مال قصفی میشه. هر نماز اصلا نمیچسته. پس لباس قصفی، جا قصفی، موقع قصفی، هوایی که اینجا هم در حال حرکته اونم قصفی. بعد این بازم که نماز هستی تمرکز ندارن. عزیز من وقتی نماز تو جایی داری میخونی که حق خدا و رسول رو ندادی به بهانه های خنددار و مرتک و بیپایی و ازاد، بعد میخوای نماز با حال باشه؟ بفرمید اگر قرار کفار اونایی که حربی هم با ما در حال دشمنی هم نه. خب اما کفاری که نه ما باشون قرار داد اصلا ما الان با همه کفار که در حال جنگ نیستیم. مثلا یه سوئدی اومده ایران تو گوشمون گیرش بندازیم لباساش این همه رو بگیریم بعد با این همه که نهاز کنیم لباسه روشش بیکیه. خب این بعد بخش سوئدیه که دلیل نمیشه هم بارش حرمت نداشته باشه که بسیار. نه این که از اون بر نگاه بکنید ما فقط در قبال کفار حربی حق تضعیف اونها رو داریم، از جمله اینکه اموالشون رو مصادره کنیم، فقط حربیه، غیر اونها رو نداریم. الانم ما به کنوانسیون های بین المللی پیوستیم، سازمان ملل عضویم، لازمه همه اینا چیه؟ به حقوق متقابل پایبند باشیم. بیا تو حوزه اجتماعی افراد خاص ما چون اما غیر از عموم مردم، عموم مردم که میگیم آقا مسلمونه غیر مسلمونه نمیدونم، ما حق نداریم اموال مردم رو قصد بکنیم. بعضی هم قصد همینجوری فکر میکنن خدا رو شکر که این مال خودمه. میدونم مال خودته، پولش مال کیه؟ پولش هم مال خودمه. اون چه قسمتی از پولت که مال خودت نبوده رو خارج کردی؟ مال خودم میگم کار کردم خودم گرفتم بس مال خودمه. نخیر عزیز من، از چیزی که بهت دادن برای یک سال چیزی اضافه نیومده؟ 10000 تومان. خب 2000 تومان شو باید بدی. برای چی باید بدم؟ خدا گفته من نمیدم. بسیار خوب نماز بخون. چه دو رکعت جنازه 28 رکعت بخون. تو ما که می‌خوایم بخندیم و بیشتر بخندیم دیگه. نماز دور نماز خودت. خمس ندی مال قصدی. بفهمی. اگر مطمئن نیست که نمیده اونجا دیگه فرضاً نباید نمازتون رو بخونید. اما بحث اینه که ما در ارتباط با مردم که مطمئن میشیم از بچه از سرمی که همه خواستشون رو نیست و من ندونم میگه. اما یه جنس یارو تظاهر میگه من خمس نمیدم، اعتقادم دین حرفا ندارم، همه این حرفا هم بی خود میزنم، داره تظاهر میکنه. اینجا قصدی قطعا بفهمید چی شده؟ خب تو کوچه اینه اونجا ما دائما هستیم، مثلا خونه خودمونه. اگر جایی هست، مثلا میگم ما تو خونه زندگی میکنیم، خدا نکرده پدر و مادر قائل این حرفا نیستن، ما قبول ندارم خمسو نمیده، اینجا لا یسر لکلا و نفسن الا وسعا. حالا یه وقتی شما مثلا میاید از یه طریقی یه پول حلالی پیدا میکنید، مثلا اندازه یه دونه جنماز برای خودتون میخرید که خیالتون راحت باشه، چیکار میکنید؟ روی این نماز میخونید. بعد ببخشید زیر اون فرش خب در نمیشه، هر وقت نمازم فرش جمع میکنم موزاییکا رو در بیارم تا فرش زیر زمین بکنم دیگه به بم رسیدی، حالا میشه نماز خون. آقا نش توقعی نداره چون این از ما بر نمیاد. اگه جایی گیر کردی، اما در غیر جایی که گیر کردی باید نشون بدیم. خب اینکه ما یکی نهی از منکر بکنم از دیگه خمس نمیده چجوریه؟ حالا البته تو هر حرفی اینجوری مثلا دخترم برای جنماز آوردم، ما تو خونه قصابا و قاصبا و اسرائیلیا نماز نمیخونیم، نهی از منکر بکنم ای کل تقیه هم نکنیم. بفرمید حالا وارد خمس شدیم، این از این شاهای بیله. بفرمید نمیخواد بریم یه کلمه میگم خواهشان سوال نکنید. این خمس هم میگیم از این هشت توضیح مسئله باید توضیح بدیم. هر کسی که مالی کسب میکنه غیر از هدیه و اینها، خب مالی کسب میکنه از یه روزی تعیین میکنه تا یه روزی یک سال، سر سال هر مقدار از خرجش اضافه اومد، چیزی زیاد اومده، خرج سالیانش کرده و فلان اینا، چیزی زیاد اومده، یک پنجمش باید بده. حالا این یک پنجم در این مورد سوال نکنید. این یک پنجم اگر مثلا من این پول رو الان همین مقدار قرض دارم باید این پول رو بدم، یه جایی این پول رو پس انداز کردن برای جهیزیه، پس انداز کردن برای خونه، یه جایی دین حال دارن یا دین آتی دارن، اینا هر کدوم حالاتی داره. تو بعضیش مثلا مثل پس انداز کردن برای جهیزیه یا برای خونه مرجع با هم اختلاف دارن. ریزش رو بپرسید، حالا مرجع شما میگه اگه مثلا پول جمع کردی برای جهیزیه تا چند سال اگه این پول رو نگهداری خونه تعلق نمیگیره، چون پول اضافه بر خرج دیگه. یه مرجع میگه چند سال عیبی نداره، یه مرجع میگه یه مدت دیگه باید کنش رو بدید. این از مرجعتون بپرسید، درست کلاس ما این نیست. اما در قبال افراد خاص غیر از عموم مردم، یه چیز از مردم خودی هن. خودی یعنی چی؟ یعنی اونایی که با ما همراه هن، هم نظر هن. ما در قبال اینها چه میکنیم؟ در قبال اینها تو سه محور در نماز ادراک میکنیم همراهی و همدلی و همسویی را. یک قبله، ما هر جای دنیا باشیم هممون به یه سمت نماز میکنیم، از این ور دنیا تا این ور همه به یه سمت. این میشه چی؟ اولین عامل اشتراک ما و اعلام همراهی و همسویی ما با خودیا. دو، ضمایر نماز. توی نماز سلام میدیم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، هر کی که صالح و بنده خدا سلام بر او باد. سومم خود سلام دادن، که سلام به چه معناست؟ به معنای اعلام همزیستی مسالمت است. سلام از چی میاد؟ از سلم، اینی سلم لمن سالمکم و هر بون. پس سلم در مقابل چیه؟ وقتی هم وارد میشن یه جایی مثلا شما پنج نفر هستید میگن سلام، سلام چی میکنن؟ به شما پنج نفر دارن میگن من با شما در صلح و دوستی هم، قصد محارب و دعوا و جنگ با شما رو ندارم. این معنای سلامه. با سلام هم اعلام همزیستی مسالمت‌آمیز میکنیم با خودی ها. با غیر خودی ها، با غیر خودی ها ما میگیم الله اکبر. چه رفتی داره؟ قطعش که بفهمه شما. بله به غیر خودی ها میگیم که هر چقدر هم داده بیداد گردن کلوسی داشته باشید الله اکبر. الله اکبر یعنی که خدا بزرگتره، اینا بزرگن خدا ولی بزرگتره. بله نخه، این اکبر اکبر تحضیل نیست، یعنی این نیستش که مثلا این کبیره این هم کبیره ولی خدا کبیرتره. نخه الله اکبر رو ادامه چیه؟ من ان یوسف، خدا بزرگتر از اونی که قابله وصف باشه. الله اکبر و من الوصف، خدا از وصف کردن باشه، نه اینکه الله اکبر و غیر الله کبیرون بکنن، فلانان کبیرون فلانان کبیرون، بلکه الله اکبر بکنن، همه کیسن و خدا بزرگتر از اونی که وصف باشه، نه اینکه این اکبر در مقابل کبیر باشه. ما با الله اکبر نماز در ابتدا به غیر خودی ها، به دشمنان، به همه اونهایی که میخوان مسیر الهی رو تحت شعار قرار بدن یه پیغام میدیم. اون پیغام اینه که همه شما در مقابل خدا هیچی نیستی، خداوند بزرگتر از اونی که بشه بخشش کرد، لذا ما از غیر خدا بهانه ای نداریم. خب در نکات تکمیلی فکر میکنم یه 10 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله وارد نکات تکمیلی بشیم. اجازه تن خسته نباشید. لطف کنید همه رو تمام کنید، شروع کنیم. لطف کنید خانمایی که سرپا هستن بشینن. اون عقبی اگه فکر میکنم با هم صحبت میکنم من متوجه نمیشم، سخت بر اشتباه هم، چون من هم در خیلط درستیش اون بره میز بودم دیگه، بعد اومدم این بره میز. بزنید صحبت کردن های اون تای کلاس و ردیف های یکی مونده با آخر که همین الان هم هنوز دارن با هم صحبت میکنن و اصلا حواسشون به من نیست، اون خانم یه ردیف مونده با آخر اون گوشه نفر آخر، همچنان به صحبت ادامه بدید. من همین الان دارم دوال این تذکر میدم، اگه واقعا اینقدر میخواد با هم حرف بزنید خب بیرون تشریف داشته باشید، کلن صحبت بکنید، هم صدای من مزاحم نمیشه، همین که نظم کلاس رو به هم نمیزنید، هم همه نکنید با هم صحبت نفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نکات تکمیلی، بخش عبادت و دعا به واسطه مورد ابتلا بودنش نکات تکمیلی متعددی داره. خواهشی که دارم فقط اینه که بحثا رو شخصی نکنید، مثلا یه اشاره میکنیم به فلان چیز، آه مثلا پسرموی ما الان اینجوریه، خدا انشالله ایشون رو اصلاح کنه برادرت کنه، من چیکار کنم الان؟ اگه بخوام وارد سوالای موردی و شخصی و احکام و اینا بشیم، ماشاءالله تعداد شما هم که 10 برابر استاندارد در اصول میکشه، لذا از سوالای موردی و شخصی اصل مقدور بپرید. نکته اول میگم اونو چی بیست گفتار سوزی میدیم انشالله. پاک بودن دل مهم است، این نکته اول. آه به نظر ما خدا این چیزی نیست که شما ها میگید. ببخشید خدا الان چیه؟ خدا ارحم الراحمین، میبخشه، دلش صافه، این هم کاری که شما میگی نمیدونم اینجور باید باشه اونجور باید، چی اینا رو گفته؟ مهم چیه؟ خاص بودن دلی. حالا اینکه نماز خوندیم خوندیم، روزه گرفتیم گرفتیم، خون دادیم دادیم، ارتباط با نامرم رعایت کردیم کردیم، نکردیم هم هیچ کدومش رو نکردیم. مهم خاص بودن دله. نیت المؤمنه خیر من عمله، انما الاعمال به نیات. ما روایت داریم در این مورد، خوبه این روایت هم اشتاشید الحمدلله. آقا پاک بودن دل مهمه، بسا این که شما جیز داریم به ظاهر و عبادت و ما نماز نمیخونیم اما دل کسی رو هم نمیشکنیم، بعضیا توجه کنن. خب ما روزه نمیگیریم اما بدگویی دیگران رو نمیکنیم، توجه کنیم. خب ما درست اعتراض با نامحرم رعایت نمیکنیم ولی از اون طرفش پول برای جایزه فقرا جمع میکنیم. خب حاشا کنم من، ما هم پاک بودن دله دیگه، ما خیلی توضیح ندیم، توضیح دادی الان دیگه. من پاک بودن دله بشه، من دو تا سوال میپرسم، شما برای کی دلتو پاک کردی و به چه دلیلی پاک کردی؟ این دو تا سوال جواب بده ببینم. برای کی؟ خب برای خدا. کسی غیر از این جواب میده؟ اینا که میگن مهم پاک بودن دله، غیر از این اگه جواب میدن بگید که دمو دونم بس کنیم. دلت برای کی پاک شده؟ برای خدا. حالا به چه دلیلی؟ تو میخوام خدا آدم راضی باشه، حالا هر عبارتی نقل بگیم، خدا دوستم داشته باشه، خدا منو بهش ببره. بسیار. یه کسی دست یه عالمی رو گرفته بود میکشید که چون بنزی به سمت خودش، بابا چی کار میکنی؟ خب میخوام دست رو ببوسم. بابا دستم شکست، خب به درک شکست، میخوام ببوسم. این اسمش چیه؟ دیوانه مدرن. ها؟ 2000 مثلا 13 سال 2014 در 2016. آقا شما برای خدا دلتو پاک کردی؟ آره. میخوای رضای اونو خرج کنی؟ بسیار. ببینیم خودش چی میگه. نه مهم نیست خودش چی میگه. شدی مثلا اون کسی میخواد دست آدمو ببوسن. خود خدا ببینیم از ما چی خواسته؟ رضایت خدا چه برابری؟ حالا چی گفته؟ روایت میگه که اول ما یحاسب به العبد الصلاة. اول ما یحاسب به العبد الصلاة. و این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اولین چیزی که بنده در قیامت با اون سنجیده میشه و مورد ما سواها قرار میگیره چیه؟ نمازه. اگه نماز قبول شد بقیه عمال قبول، اگه نماز رد شد بقیه عمال هم رد. یعنی همون نماز هم هیچ کدوم هیچ کدوم. پس این یعنی ما بدگویی نکردیم، جایزه جان کردیم فلان اینا. انشاءالله که دل خوش بشه به همونا. حالا میرسیم اون یه بحث دیگه که اون نمازی که قبول میشه نماز صحیحه یا نماز قبوله. خب بله انجام درست. اما اگر واقعا جایی میدونیستون که مقدمه قبولی عبادت اینه اون انجام نده باشیم باز گیر میکنیم. اینجا معنی اون حرف معلوم میشه. در یک قیامت دو رکعت نماز از ما پذیرفتن ها چی میشه؟ فقط دو رکعت نماز. حالا دو رکعت نماز کی میتونه بخونه؟ کسی سر کلاس شلوغ نکنه، موبایل بازی نکنه، چه بسا البته. خب عرضم اینه که اگه ما دو رکعت نماز خوندیم اینو قبول کردن میشه فهم قابل است؟
آره
ما قبول شدیم. خب پس اگه اینجوره من تمام عمر همجوری خوشم خوشم هم ولی تصمیم گرفتم انشاءالله در یک زمان خوب یک قصر توبه، یک نماز با آب زمزم، با یک لباس سفید، با کلی اتکلون، با گریه، با مرغ خالص کربلا، تو الان از کجا میدونی این دو رکعت قبوله؟ ها؟ ما کجا میدونی؟ کدوم دو رکعت قبوله؟ ما از این نماز رو بخونی. حالا اینکه خدا از این نمازا کدومش رو قبول میکنه از عهده و اختیار ما چیه؟ خاری شما سوالی داری؟ اگر عمری باقی بود انشالله صفحه 5 کتاب عدل الهی اونجا عرض میکنم، اونجا در کتاب عدل الهی بحث میکنیم. اسم اینا هست مرجعونه لامر الله، کسایی که به امر خدا چی هم امیدوارن. اونجا مفصل بحث میشه تحت عنوان کار خیر از خیر مسلمان که تکلیف اونا چیه. اونا یه بحثی جدایی دارن. خب شما دلت رو خدا پاک کردی؟ آره. قرآن میگه که کتب علیکم الصیام کتب ای وجبه، یعنی بر شما واجب شده، ای فرضه مفروضه. علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما واجبه. اون خدایی که گفت دیگه که برش داری پاک میکنه اون اینو گفته. دیگه خدا چی گفته؟ گفته که مالی که به دست میاری فإن خمسه لله و لرسوله، باید خمس بدی. دیگه چی گفته؟ دیگه گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات، بعدش میگه یغضوا من ابصارهم. نه گفته یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، بگو جلباباشون رو به خودشون نزدیک کنن. اینا رو خدا گفته. شما اگر دلت برای خدا پاکه خدا اینا رو گفته. اما اینی که تو داری انجام میدی این دلپاکی برای خدا نیست، برای دل خودته. بی خود به حساب خدا نذاش. بعضی از کاری میخوان بکنن یه جوری میخوان چه بکنن؟ به حساب این و اون. ما کاندیدا میشیم اگه آقا بگه، اگه آقا نگفت ما کاندیدا نمیشیم. کسی برای شما کار دعوت فرستاده آقا فرمودن نفی یا اثباتا، من به کسی میگم بیا، نه به کسی میگم نه. یا حالا شما باید شروع کنید آقا بگه من میام، باش تا صبح دولت هست بدمد. این که ما هر کار دلمون میخواد بکنیم خدایا خدا میگه چه علاقی به حساب من میذاری؟ اینا برای دلته. برای من چی آوردی؟ برای من میگی یعنی چی؟ یعنی خدا این چی با کنم؟ این چشم، اون چشم. عرض کردم جلسات قبل روزه میگیرم مثل شیر، روزمو میخورم مثل شیر، هم میگیرم مثل شما هم روزه میگیرید؟ آره مثل شیر روزه هم میگیرم. بسیار خوب، دو روز بعد همون شما روزه میگیرید؟ نه روزه نمیگیرم مثل شیر. تو بالاخره میگیری مثل شیر و نمیگیری مثل هر روزش مثل شیر. اون موقع حالم خوب بود، روزه میگرفتم چون خدا گفت بود مثل شیر میگرفتم. الان هم حالم خوب نیست، خدا گفت نباید بگیری، مثل شیر نمیگیرم. بنده یعنی این، یعنی هرچی او بگه یادت بدیم نگیر. مثلا چشمت ضعیف میشه، اتفاق برای چی؟ دلم راضی نیست. پس بخواهی خدا خواهشان نداری، لطفا بخواهی خدا نداری، بگو برای دلم میگیرم، برای نفسم میگیرم. روی سخنات هم میگن از دل رجلتو بگیر. پاک بودن دل برای کی؟ نه آقا این حرفا که شما دارید میزنید یعنی فقط ظاهر ملاکه، اصلا و ابدا این نیست. ظاهر ملاک نیست، ولی ظاهر ملاک هست. یکی از عوامل و گزارایی که ما موظف به رعایت اونیم ظاهره، اما هنش ظاهر نیست، باطن هم نیست. هم ظاهر مهم، هم ما دستور برای ظاهر داریم، هم دستور برای باطن. این حرفای من در آوردی که خدا اینقدری که شما میگید تخییر نیست. ببخشید آیه و من یعمل مثقال ذره شرا یرا تو تورات اومده و این تک و مثقال حبت من خردل توی انجیل اومده، قرآنه. اما تو چون نفس دیگه دیگه میخواد هی میخواد شنو کلوخ ما که چیزی نداره، چون راحت باش. نه میخوام بگم که بالاخره پاک بودن دلم مهمه. خیلی خب پاک بودن دلم مهمه، حالا چیزی میخوام منو قانع کنه. بعضی میگن مشورت بدین میگن آقا فلان اینجوری رو میگن که من اینجوری، نه حالا اگه اینجاست اینجوری بشه چی میگن؟ خب بازم این حالا اینجاست این بشه، میگم آقا اگه میخوای من تایید بکنم من تایید میکنم، برو انجام بده. یارو اومده فقط میخواد تو بهش اموره. من نمیذارم پاک بودن دل، این دل برای کی و به چه دلیل قرار پاس؟ اگه برای خداست، خود خدا گفته من چه دلی رو میخوام. ان اکرمکم عند الله دل پاک کن، پاک دل کن. نخیر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. متقی کیه؟ متقی کسیه که مشی او بر اساس فرمان الهی باشه، این میشه متقی. حالا من دلم میخواد هر کاری دلم میخواد بکنم، خدا این کارا رو یه جوری بگردون به همون تقوا، در راستای تقوا قرار بده. نه در راستای تقوا، در راستای دلته. کاری که برای دلت میکنی به حساب خدا نذار. بفرمایید. انسان با خوب بسیار خوب بگید انسان آفرین، انسان باشم آدم خوب باشم که به این نداره. اون که میگه انسان خوب باشم باید هدفی داشته باشه. انسان خوب باشم که بسیار دیگران عذر نکنن که خیلی باید. آها میگی بعد از خدا مگه چیز قابل تصور هستی که بگی؟ دیگه بس نکنید، بگید بسیار خوب، پس برای خودت انجام بده، بسی نداری. ما با آدم هایی که میگن من خوبم که خودم خوب باشم، نه خدا رو نه چی قبول ندارم، راحت باش. خدا به پیغمبر که پیغمبره میگه بهشون بگو فنتظر رو و نیمه کن منر، شما منتظر باشید منم منتظر، طرف بشو منم متربه، هم شما صبر کنید هم من، بالاخره یه روز معلوم میشه دیگه. توی این رو پرانتز بگم بزرگوارم، وقتی با افراد درست میکنی همه ما به آدم هایی میخوریم که معلومه دنبال پذیرش حق نیستن. یعنی توی بس اگر لازم بشه میگن شبه، نه بیا اصلا که روزه که یکی گفته مگه کره زمین الان این ورس روزه این ورس شب نیست؟ خب این شبه تازه آمریکا و اینا هم اون برای کشور پیش رفته ترین، پس الان شبه بود میخوام درست نه بیا برس کنی عرضی ندارم اشتباه شد، من قرار بود سمت کرد برم سمت راست، اون اشتباهی به شما خوردم. از فرقی علیه السلام می فهمد که اطرو کل مراع، مراع رو ترک کن، ولو کنت محقا، ولی که حق باهاته. با آدم هایی که منطق ندارن و برای که تو برد کم نیارن حاضرن هر جوکی بگن بس نکنید. من وقتی میبینم شما بچه حزب‌الله و مسلمان ها و دغدغه‌دارا با آدم ها بحث میکنی، اول خونم از دست شما ها به جشن درد میفرد. از این که یارو داد میزنه نمیخواد بدیهی، یا میگیم جز بزرگتر یا کل، بستگی داره. بگی جز به چی بستگی داره؟ بستگی داره که تو بخوای بگی جز من بگم کل، بخوای بگی کل من بگم جز، با این آدم برای چی بحث میکنی؟ شما اونجا الان بشریتی، خدا پیغمبر هم میگه وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. پیغمبر ول کن اینایی بشه، اینها رو دنیا غره کرده، میخوان دین ما یه لهو لعب کنن، ولش کن. دو اتشرق الالله به عدد انفاس خلائق، سوره چی؟ قرآن نیست؟ کی میگه تو قرآن نیست؟ تو قرآن نیست این آیه؟ دستت میگرد نکنه. خیلی خوب، روایت مال کیه؟ مال ایش. یه عبارتی داریم میگن اتشرق الالله به عدد انفاس خلائق، راه های رسیدن خدا به اندازه نفس خلائق. هر کسی برای رسیدن به خدا چی داره؟ یه راهی داره. شما از چه راهی به خدا میرسید؟ من از راه شرابخوری بسیار با. شما از چه راهی؟ از راه دزدی. شما من از راه آدم کشی بیشتر به خدا میرسید. شما ما از راه نماز میرسید. از سور قیل الله بعد از انفاس خلائق به تعداد خلائق ما راه داریم. گست و آز ما تو قرآن کلمه صراط رو داریم، درسته؟ اهدنا صراطا هذا صراطا و الی آخر. تو قرآن کلمه سبیل هم داریم، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس ما هم سبیل هم صراط به صورت مفرد. خب سبیل در قرآن جمع بسته شده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. صراط هم در قرآن جمع بسته شده. ما صراط داریم در راه در قرآن؟ نه. چرا؟ صراط واحد سبیل متعدده. خوب انعرض بکنید، این که ما عبارتی داریم، این عبارت نه آیه قرآن نه روایات، که اتشرق الالله در عدد انفاس خلائق، راه های رسیدن به خدا به اندازه انفاس خلائقه. خیلی خوب، یکی به عدد انفاس خلائقه یعنی یکی کسی با نماز، یکی کسی با مثلا دزدی، یکی کسی با قتل میرسه. نخه، اون صراطه چیه؟ ثابته. فرض کنید ما یه راهی داریم، یه شاهرایی که صدها راه فرعی درش داره. اون کسی که از لاین یک تا این لاین صد حرکت میکنه، همه به یه مقصد میرسن. مقصد مثلا انتهای کلاسه، شما از این بر بری از صد تا راه، این هم میشه سبیل. راه های رسیدن به خدا متعدده، اما از این صراط اگر خارج باشه دیگه به سمت خدا حرکت. چی میخوایم بگیم؟ در دین ما یه سری دستورات ثابت داریم، این واجبات و محرماتی که سر راه ما گذاشته شده اینها دیگه بستگی نداره، اینا چیه؟ ثابته. در این صراط نماز و روزه و حج و خمس و زکات و حجاب و اخلاق و همه اینا چیه؟ اون مقداری که ثابته ثابته. حالا این وسط هر کسی ممکنه یه ویژگی داشته باشه، ممکنه؟ بله. یه کسی مثلا این واجبات انجام میده، کنارش خیلی تلاش میکنه برای مثلا کمک به مناطق محروم، یعنی خاصیت هم مثل مرحوم حاج عبدالله والی رحمت الله علیه. یه کسی خیلی متمرکز رو این که بنیاد خیریه را بندازه، پول برای جهیزیه دخترای فقیر جمع بکنه، یه کسی سبیلش اینه. یه کسی کارش اینه که مثلا را بیفته برای بچه های محروم کلاس های کنکور بذاره که تو کنکور موفق بشن، این اسمش چیه؟ هر کدوم یه سبیله. یعنی علاوه بر صراط شاخص شما چیه؟ شاخص شما هر کدوم یه ویژگی دارن که اون ویژگی علاوه بر ثابتات صراطه. خب این ممکنه یه صراط سبیل، اما نمیشه کسی بگه خب من راهم اینه که نماز رو ندارم. نمیشه نماز جز چارچوب های اون صراطه، از این ما خارج نداریم. بزن کسی کتاب نمیشه کتابش رو اسمش رو میذاره صراط های مستقیم، یعنی این حرف رو یا نفهمیده یا نباسته که بفهمه، یعنی فهمیده و میخواد انکار کنه. ما صراط های مستقیم نداریم، صراط واحده، ما سبل مستقیم داریم. بله سبیل های مستقیم که افراد از طرق مختلف میتونن به خدا برسن. همه تو پرانتز بگم این افسانه‌ای که در کتاب مولوی اومده از سر مذهبی در سر موسی و شبان، این افسانه است و واقعیت نداره. همچنین با اطمینان میگن بر حضرت موسی و شبان که برو الان چیز میشه، الان عذاب نازل. ما که حضرت موسی علی نبی نواری علیه السلام میشتیم جلو اون یک کسی اثر جهت یه چیزی بگه، من خدا شاکرت میکنم بشیم برو الان عذاب نازل میشه این ملعون فرد حتی نمیفهمه. خب همین قصد شه معلوم میده. و پیغمبر خدا که مبلغ دین خدا و اون همه بحث نمیدن بنی اسرائیل رو چه میشنند، این حالیش نمیشه مثلا که به اون توان تا گفت خدای کجایی که مثلا جان شوان شاکر هست کنن گفت برو که الان عذاب نازل میشه. این افسانه است و مستندی ندارم که با اطمینان بعضی اینو نقل میکنن که بعد اینو بگم بگم بله راه متعدده، ولی راه ها متعدد است، اما از چارچوب شراب خارج نیست که با شراب خاری و دزدی و قتل و نمیدونم کلاهبرداری به خدا نمیرسه. راه ما اصلا این طریق همین آبشنگولیه دیگه، بالاخره ما از این طریق به خدا رفت، از این طریق شما به خدا رفت نمیدید به جای دیگه رفت میشه. بفهمید دلیل عقلی نداریم، بس ما در اون دینی و بس نقلی داریم. میگیم که آقا قرآن در طراحی ثابتات و تدین حرام و حلال استثناء قائل، این وقت حلال و حرام رو گفته همه رو گفته، بوده برای همه حلال اینه حرام اونه واجب اینه و الاخر، چون اینا رو گفته عملا ما نمیتوانیم حالت غیر از این تصور، یعنی این جای قرآن نگفته که اقیم و صلات الا فلانی و فلانی و فلانی یا فلان گروه ها و فلان فرقه، گفته عقلی مستلط چیا همه در واقع عمل از اینو میبینیم که میان سراغ اول بیان آقا ما اسلام داریم به سشت تا یک سال نماز نخونیم، تا یک سال بود پرستی رو ادامه بدیم، بود بزرگی همون خودم نشکنیم. خیلی به من هم قبول که اینا قبیله گردن کلوف یعنی بعد ایمان میارن به کارمون، حضرت میگه من اینو قبول نمی کنم. قابه بزر دیگه مثلا بیانو کمک بکنن به چه قیمتی بپذیری؟ اگر قرار بود که از سراغ کوتا بیان خب پیغمبر کوتا میاد تا اسلام تقویت بشه، هم در رفتار و سیره عملی پیغمبر هم در بقیه موارد ما داریم میبینیم که افراد برای رسیدن به حقیقت و رسیدن به کمال از مسیر ثابتی که خداوند طراحی کرده یک سانت همون طرفتر نرفتن. اونی که ما داریم میبینیم اینه و در مقام عمل هم همین بوده، غیر از مقام نظر مقام عمل هم همین تایید میکنه. بفرمایید صراط طبیب، صراط به معنای راه اصلی به کار میدین، طبیب جزئی تر از صراطه. بفرمایید آره در تبیین فعلا در مقام تبیین دلیل نیستیم. چرا اینجوری؟ از عوامل تربیتی و ژنتیکی گرفته تا وراثتی. بفرمایید عیدی نداره. اینا یه مقدمات میخواد که این موج مثبت لازمه قبول روابط ذرائع مادی در عالم دیگه عزیز دیگه باید درست باشون شروع بکنیم. یعنی یه نکته ما چه بحث داریم همیشه با یه نفر میخواد وارد بحث بشید اول یه سوال ازش بپرسید بگی چی رو قبول داری، چون اگه نگی از این جای شروع میکنیم بعد بعدی کم نره میگیم امام میگه مثلا امام مسلم قبول نداره، پیغمبر پیغمبر قبول نداره، خدا میگه خدا رو قبول نداره. اول بگی چی رو قبول داری که نتونه بعد از اون بره بالاتر. توی این بحث هم اینه، وجود خالق رو قبول داری یا نداری؟ وجود خدا رو. بعد اگر خدا رو قبول دارید آیا خدا هم فقط خالق ماست یا رب ما هم هست؟ یعنی پرورشن، یعنی باران رو مثل زمان جاهلیت بوتا بر ما تنظیم میکنه یا خود خدا تنظیم میکنه؟ خب اگر خداوند صاحب اینه، هر چی شما میگی در عالم موج مثبت و همین شعور کیهانی و نیمه شعور کیهانی و شعور نیمه کیهانی و بقیه مشتقات همه اینا ناشی از چیه؟ ناشی از اراده خداست که تعلق میگیره که این به قول شما فرمایید موج مثبت ایجاد بکند. اگر قائل به این هستید خب بس ببینیم خود خدایی که شما هم قبولش دارید منم قبول دارم در اساس با همین چیزی که میگه چی گفته، یعنی اینجوری باید بگیرید در حالی که طرف این کار میکنه. بله
خب
آه خب اون بعد بحث کتاب اسلام و نیازهای زمان رو مطرح بکنید که آره چون فقط پیغمبر 1400 سال پیش اومده هر چی الان مثلا اتفاق افتاد تغییر بکنه ما این سوال همینجوری دم دستی حضرت آدم گشنش میشد چیکار میکرد غذا میخورد ما گشنش میشد چیکار میکنیم ما خب الان 5000 سال گذشته چش میکنیم ما گرسنه میشیم چون باید تغییرات بشه نمیشه که چیزی از 5000 سال پیش الان ثابت بمونه انسان ثابتات دارد متغیرات دارد اون چیزی که ناظر به ثابتات انسانی تا انسان هست اونا ثابته اونی که ناظر به متغیرات تغییر میکنه چجوری انشالله اسلام و نیازهای زمان سوال از شماها بفرمایید شما خب نه ببینید همون چیزی که سراس رو معلوم کرده برای ما نظام سیاسی هم معلوم کرده و گفته اون نظام سیاسی اگر که احساس کرد جایی مصلحت یا مفسده یک واجب یا حرامی عوض شد او حق داره چه بکنه؟ اون حرام یا واجب رو تغییر بده یا دائم یا موقت یعنی دستور ما برای حکومت هم داخل صراطه لذا اگر این سال 66 67 مستقی شد چون امام بعد از کشتار جای سال 66 فرمودند هر کسی نره این 67 مستقی شد نره 68 از دنیا رفت 71 هم دوباره حج را افتاد این آدم قطعا به ثواب رفتن به حج رسیده چرا؟ چون درون صراط او رو از یه حرکتی باز داشته نه بیرون صراط اما هر چیزی مستقی شد بهت گفتیم بابا پولتو برای حج برای چی بدی؟ سکه بخر دو روز دیگه میتره که نه سکه خرید و بعد مرد این الان یه حج به خدا بده کاره خب بسن. اون چی دیگه دین آره شاکی بگی دین آره چرا؟ چی؟ از خارج صراط وارد صراط میشه حالا باید یه سبیل رو انتخاب کنه اگر وارد شد دوباره شراب خورد از صراط خارج میشه اما اگه درون صراط بود این برای رسیدن به خدا یه مسیر رو باید طی بکنه خیلی نداره ممکنه که از صراط خارج باشه اما کار خیلی بکنه که زمینه اقام فراهم بشه که انشاءالله تو توبه به این اشاره میکنیم آقا مثلا در فضایل اعیاد چه ویژگی بوده در هر چه ویژگی بوده در اون زنی که شعبانه که در بصره برگرد چی تو وجودش بوده که یه نوری بهش میرسه وارد صراط میشه اینو تو توبه بله بعضی خارج صراط هم به یه دلیلی وارد صراط میشن که توبه میکنن این انشاءالله بس میکنیم الان سوال کردن صراط چیه؟ صراط محدوده واجب و حرام و چارچوبی که شرع برای ما تعیین کرده کسی که هیچ کاری انجام نمیده بعد میگی مسلمونه اما کسی اول صراط مثلا وایستاده و هیچ کاری انجام نده با اون کسی از صراط خارجه فرقی نداره سوال آقای امیرالمومنین ما یه سوال از خدمتتون داریم بفرمایید شما اگه طرف میگن در یک نماز پیر از پای مبارکتون کشیدن و شما متوجه نشدین درسته؟ بله من درسته در یه نمازی هم میگن که صغیر وارد مسجد شدیش که هیچی بهش نداد شما به او انگشتر دادین درسته؟ این هم درسته شرمنده شما بالاخره تو نماز دعاست اینقدر به خدا که پیر میشن نیزنید دعاست اینقدر به اطرافه که زن این جنجا انگشتر بگی بالاخره کدوم میشه؟ شما حواستون به خدا متوجه یا به اطراف؟ از طرف حضرت جواب چیزی به ذهنتون میرسه بفهمید اولیش قطعا همچی چیزی نیست یه تغییر عادی بوده و جبرئیل نبوده اما که به دستور رسیده بوده نه اینجور نیست اون کسی که اینو گفته حتما بهش بگید به دیگران این جواب اشتباه رو نده چون رسانه رو بل کنید اگه دستون بهش میرسه بهش میدونه حتی قرار جای دیگه نزنه بفرمید بله. خب ندای الهی بوده بالاخره از سری حواسی به اطراف دیگه ندای الهی شنیده دیگه یا نه؟ یه جورایی شما بفرمایید. شما بله. نه اگه اینجور باشه این حرف خطرناکیه. میگن تو نماز واجب از پای حضرت تیر کشتن متوجه نشد، تو نماز مستحب تغییر کمک کرد. یعنی تو نماز واجب حواس به خود نماز مستحب الله اکبر تا تغییر چیزی نیست. خیلی تالی خطرناکی داره. اینا که کمتر بحث میکنن شما فهمیدید چی بگم؟ خداوند آره، ولی یه عبارت دیگه میخواستم بگیم. بگم بلندتر. آره ولی باز یه کلمه شما فهمید. شما فهمید. فردیش نه. شما روبروی من همین مسیر، این مسیر. آره ولی یه عبارت هم خانمی که کنارشون نشستن چی شده؟ به ذره تحمل نظر غیر از نظر خودتون داشته باشیم بعدی ها. خب این اگه از اینجا کفایت مذاکرات این رو باید بگیم، برای ما نماز موضوعیت داره؟ نه. توجه در نماز موضوعیت داره؟ نه. کمک به تغییر موضوعیت داره؟ نه. همه اینا چی هست؟ وسیله. مهم و اون چیزی که موضوعیت داره چیه؟ رضای خدا. خدا هستی چی میخوای؟ نماز بخونم؟ تمرکز داشته باشم؟ به تغییر کمک بکنن یا الاخر. همون خدایی که ما گفته نماز اول وقت جماعت بخون میگه وارد مسجد شده دیگه پیکر یه مؤمنی افتاده اونجا، یا فرش مسجد نجس شده اول موظفی اونو پاک کنی، یا مؤمنی که جنازه زمین افتاده اول اون رو تجهیز و کفن و دفنش انجام بدی بعد نماز تو بخونی. کدوم موضوعیت داره؟ هیچ کدوم. موضوعیت با امر و رضای خداست. حالا ما تو اساس فلسفه کسی داریم اینجا؟ داشت فلسفه داری؟ اسفار شاگانه رو میشین نام ببری؟ خب فلخلق بالله. ما وقتی که مراحل رو میخوایم طی بکنیم میریم در مراحل بالا به سمت خداوند، از خداوند میایم به سمت خلق خدا، در خلق خدا حرکت میکنیم با خدا، با خدا در خلق خدا. حضرت علی علیه السلام اینجوره، یعنی نماز که میخونه آنچنان از زمین کنده خواهد شد که اگر مثلا 100 تا امرم خدا رو زمین بشه این کار انجام بده بگه من یه غرق در تو هستم. رابطه مخلوق در مراتب بالا با خالق و با آسمان رابطه رفت و برگشتیه. این نیست که انقطاع حاصل بشود، چون انقطاع حاصل نمیشه مخلوق دنبال تحقق رضای خالقه. الان رضای خالق درگیره چیه؟ کدوم کار انجام بدن؟ هر کاری که تو میگی بگو این رفت و برگشته. حالا یه جای رفت اتفاق میفته تیر از پا میکشن، ماده است، برگشتی در کاری. یه جای رفت اتفاق میفته تغییر میاد، رضا الان چون اینه چه اتفاقی میفته؟ برگشت. رابطه مخلوق با خالق در مراتب سوم و چهارم رابطه یه که مخلوق بعد از اینکه به خداوند میرسه بلا در میان خلق چه میکنه؟ سیر میکنه. درسته بین خلقه ولی با خدا. بزن نه اون نماز اول تا تناقضی با نماز دوم داره؟ نه، نماز دوم با نماز اول. حالا چجوری بوده؟ بالاخره حضرت حواسش به کجا بوده؟ حواسش به خدا بوده و این حواس به خدا دادن به معنای انقطاع نیستش که روحی چه حالیش نشه. چهارم که اینا چی نفهمیدید؟ عرض کنن که حضرت علی علیه السلام چند تا کار اینجا انجام داده؟ تمرکز، نمیدونم نماز خوندن و به فقیر انگشتر دادن، درسته؟ خب اگر اینا درسته، کدوم یکی از اینا موضوعیت داره؟ این هدف حضرت علی کدوم یکی از اینا بوده؟ هیچ کدوم. هدف اگر خدا یه جایی تمرکز میخواد، یه جایی کمک به فقیر میخواد، من اگر بنده خدا باشم کدوم انجام میدم؟ همون خدا میخواد دیگه. خدا الان من بده کدوم انجام بده؟ اینو. چشم، حالا الان اینو انجام بده. چشم. خب چی میشه که حضرت علی متوجه میشه که الان باید با خدا باشه، الان باید مثلا به فقیر کمک بکنه؟ این که در مراتب بالا انسان وقتی که در حال عبادت و در حال صحبت با خالقه، ارتباط او با خالق ارتباط او رو با زمین قطع نمی کنه. یه جا بحث مادی میخوان تیر بکشن، خودش نمیخواد با زمین ارتباط داشته باشه. یه جا فقیر میاد، یعنی دو تا امر خدا در کنار هم قرار میگیرن، هم نماز بخون هم به فقیر کمک بکن. حضرت کدوم انجام میده؟ هر دو رو. گرفتی چی شد؟ بله بفهمید. بله حضرت به سمت خدا حرکت میکنه، یعنی غرق در خدا میشه. خب حالا یه عامل مادی پیش میاد، برای اینکه که غرق در خدا شده توجه به عامل مادی مهمه؟ نه، توجه نمیکنه. اما اگه غرق در خدا شد، یه امر معنوی پیش اومد که اون امر معنوی در راستای همون غرق در خدا شدنه. حالا باید چیکار کنه؟ باید برگرده. آخه غرق در خدا شدن شما معنی انقطاع میگه، یعنی غرق در خدا شدن چی نمیفهمه. غرق در خدا شدن با اطاعت امر همون خدا تعارض نداره، اون امر در راستای همون غرق در خدا شدنه. ایگه نداره اونی که خداوند برای او این تلقی رو به وجود بیاره که الان وظیفه توی کار دیگه هست. مصداق این تطبق الله یز علکم فرغانا، تقوا داشته باشید به شما میگیم کجا چی کار انجام بدید. بله که خب نه، این که چجوری این اتفاق میفته توضیح دارم. من که فهمانش را شما نقض نکردم که میفهمانش خانم اول درست گفت، درست گفتم، من خواستم تبیینش کنم. به فهمانش شما بله 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 همینطوره همینطوره. به فهمانش با کلاسش همینه. فصلی این یه داره حسنه که وزیر به بعد بودیم تصمیم کبرای همون ارزونده بود. خوبه. آره. خب اجازه بگیم ردشیم برسیم به فرم شما. بله من الان به این در اشاره میگم که دیگه شما بفهمید. امام فضلالدین تو خونه دارن نماز میخونن، تو حیاط یه اتفاق میفته. خب اونجا آیا دیگرانی هستن که بچه کمک بکنن یا نیازی که حضرت به جان رو نجات بده؟ وقتی دیگران هستن وجود حضرت پس نسینات. بفهمید شما ببخشید اگه اجازه بدید چون تعداد دستا رو میبینم، صبر کنید. بفهمید شما بایدی نداره، به خاطری که امام در حالت عادی از علم خودش استفاده نمی کنه. من یه فرد دارم نماز میکنم، یه فرد عادی میزم نماز میکنم، یه فرد صدای اومده میام سوال میکنم چه اتفاقی افتاد. دقیقا اینه. بفرمایید شما دارم. همینطور، یعنی حضرت در مقامی که هر امری از طرف خدا بیاید، حضرت بلافاصله اون اشکا میکنه. عبارت سمع الله خیلی کمک میکنه. گوش خدا، خدا میگنه کدوم بشنو اینو اونو میشه و عمل میکنه. بفهمید. بله اگه لازم باشه جای انسان نماز بشنه، امر خدا مثلا جان حجت خدا در خطر باشه، لازم باشه اون فرد نماز بشنه میشنه. بفهمید شما. بفهمید. همین خانمی که پشت سر ایشون بودن، بفهم. بچه جونش در خطره شنیده باشن، ولی اینکه یه فردی انقطاع حاصل میکنه از اینکه مادیتی باشد، چرا؟ چون تو اون مادیت به اون نیازی نیست. اگر فرض کنیم امام صادق علیه السلام بودن، یه بچه‌ای بود وقتی میافتاد تو آتش میخواست بسوزه، قطعا اینجا امام باید چیکار میکرد؟ به اون متوجه میشد، چون حس جان اون بچه منافاتی با اطاعت امر خدا هست. اما اگه دیگران بودن که همین کار انجام بدن، هم از او خواهد مثل یه جور واجب کفایی یه چنین حالتی پیدا میکنه. بفهمه دلیف آخر چیو؟ آره، به واسطه این که خداوند اولا این موضوع رو بهانه قرار داد برای تأیید و تأکید ولایت امیرالمؤمنین. اگر دیده باشید دیدم دستونو، اگر دیده باشید یکی از آیات مثبت ولایت همین آیه است، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یکی اینه که اثرشه، از اون طرف کمکی به فقیر واجبه. ببینید دیگه، اگه واقعا ما تو این دوره مواجه نبودیم با این گروه های سازمان یافته اینا، بیچاره میشدیم. هر کس که مراجعه میکنه و هم مسائله فلا تنها، هر کس مراجعه میکنه واجبه بهش کمک بکنی. حالا اگر دیگری کمک کرد از گردن ما ثابت، کسی کمک نمیکنه، متعین میشه در امیرالمؤمنین. خب زمان ما الان افراد میان دست دراز میکنن، چون ما میدونیم خیلی از اینا سازمان یافته و فلان اینا هستن، کمک به اینا واجب نیست. پس کلا کمک کنید، نه یه دونه صندوق کمک امداد دیگه بخونه شون صدقات اونجا بده، کمکی تو بکن، چون موظف این به کمک کردن. اما اینا که سر چهارراه میان و این بچه‌ها رو بهانه میکنن و فلان اینا، چون میدونیم این ضرر به اون بچه است، اتفاقا ما اگه پول بدیم بیشتر میارنش، اینجا واسه پول دادن نداریم. اونجا هم واجب میشه، چون هیچ کی کمک نمیکنه، حضرت علی فقط میتونن کمک بکنن. خب تشکر میکنیم. عرض کنم که بفهمید این خانوم سینجا داشتون بالا، بفهمید الان اگه مثلا کنار شما تصادف شده من بیام وایستم، جزی که ترافیک ایجاد میکنه آمبولانس میتونه حرکت بکنه، چه خدمتی میتونم بکنم؟ ببینید حضور لازم، نگید این انسانیه. نفسی که آدم تصادف میشه همه ماشین رو باید میتونه نگاه میکنه، این کار انسانی. الان ترافیک کار انسانی اینه که اون جایی که به من نیازه و امری در من متعینه، کوتاهی اونجا که هم دارم متعینه. مثلا شما برسان یکی که الان حالش به هم بخوره، این همه دانشجوی پزشکی اینجا هستن، رسیدی بکنن بری کنا بکن شن استاد اینه که استاد بیان جلوتر. خب من بیام جلوتر که تا هم بخون چند لرزه حیاتی هده میره به درجه رفتی علاکت میرسه که. خب بهتر این که من جلو انسانی که من جلو نیام، که نیازی به من نیست. اونجا اینطوری ببینید که ادعی دارن همون کار رو انجام میدن، نه اینکه حضرت میگم اگه بچه میافتاده تو آتیش داره میده حالا دیگه شرمندی که تو قنوتم و بعدی کمالا انقطاع بچه کلن جزغال شد، این نبوده. این دوتا رو اصلا تفکیک کنید. شما بفهمید خیلی طولانی شد، یه نفر اینجا دستش کنم شما فهمید. متوجه نشدن چون دیگرانی هستن، یعنی امام اگر موافقی که به من یهشون کمک نکنید، من سوالشون رو خودم میشنوم. اگر که دیگرانی هستن که این کار رو انجام بدن، اصلا ضرورتی برای انقطاع ارتباط من با خالق و توجه به این امر نیست. همین عرض میکنم، چون نمیخواهم متوجه بشم، چون خداوند برای من که گوش او هستن این رو قرار داده که وقتی چیزی رو میشنم که به من نیاز باشه. بعضم دقت بکنید، نیاز نیست چون دیگران هستن. بعد چهارم رو بریم، من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم. این از اون موضوعات به شدت مورد اطلاع ما هست، همه ما ها. چرا؟ اما ما پای سخنرانی های مختلف میبینیم، افراد مختلف رو میبینیم، هر چیزی چیزی یه جایی میبینیم میگه آقا صرف نمازه بشن، یه جایی میبینیم میگه صرف روزه، یکی فرانی آدم نمیدونه واقعا، یکی میگه مستحب انجام بده. اصلا میشونه خودمون هست میزنیم. شما میخواید چیکار بکنید؟ من میخوام به کمال برسم. خب من راکاش رو بگم بگید بخواهش ما یه چیزی بگیم بفرمایید اگه ممکنه یه راه کار یکم بلندتر بگو. خیال میون بود نیشی از اون ذکرهای پشت پرده میگه نه اون پردهایی که خودتون میدیدم از کاری که مگوه دیگه اونا ذکرشو بهت بگم به جلو برو از این شب شبی صد بار بگو یا دوغ و یا ماست یا ماست یا دوغ همه پرده های جزید میکنم واقعا؟ آره واقعا برو بگو تو نماز صبح نمیخونی من نماز صبح نمیخونی بعد میگی چه بگید من درسته اینجا بودی همه پرده ها برکنم درسته تو من از کار اینجا بسن دایده اینجوری میگی روزی بزرگ تقا یه میگفتی اون جلو نماز میخونی تو نقل دنوز ما الان اینجایی دین راه میان برد ندارد. نه آقا امام فرمود بعضی از این بسیجی های ما در شب عملیات رای ست ساله رو یک شبه رفتن. خوب تو رو خدا دقت بکنید مسیر رو اومده درست حرکت کرده واجب و انجام داده حرام و ترک کرده یعنی صاف اومده رسیده پای زاید. خب الان میشینه بپره. اما اگه شب عملیات همه رو رای ست ساله میبره خیلی رسیدن به شب عملیات فرمونی کس کردن و برگشت. به یکی گفتن آقا چیکار باید بکنیم؟ گفتن تو سیم خاردار چه نمیشه خوابید که یکی هم خوابید دوستیم اونی که سیم خاردار خوابید به رو هم خوابید آقا به رو نخواب دیگه به پشت بخواب گفت به رو میخوام که پاکیم رو من میذاری چشم تو چشم من نهیست خجالت بکشید نتونید برید خواست هر پایی رو پشتش رو داشتن سیما بیشتر تو بدن این طور رفت و بعد شهید شد یکی هم رد شد رد جلون ولی شهید نه که هرکی شهید نشده مشکل داره خب خواهش من حرفم رو دقت بکنید عرضم اینه که این آدمی که میبینی رای ست ساله رو یک شبه میره این قبلش حرکتش حرکت در مسیر صحیح بوده. همه ما اگر مسیر صحیح رو بریم سر بزنگا یه باری پرشای بلند میکنیم. حضرت یوسف درست میاد یه باری میشه و هم مطبه ها و هم مبهی لولا هم و ها برهان عربه میپره و دیگران. اگر کسی مسیر رو درست یاد میتونه بپره چه تا دنبال ذکر و ورد و یه چیزی هست اینا از کار خاص میده. خب بریم آقا ذکر خاص چیه؟ شما 24 بار بگید یا هو 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 اون بکشید بعد چکار کنید؟ بعد گشتی حالا بگو هو 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 یا چند بار اون رو بگید؟ اون 42 بار بگید بعد دیگه پرده ها میره کنار حالا اجازه هو هو هم جه بقای هو میکنه ما نداریم این چیزا ولی علما گفتن چلههایی هست بزرگوار اون چله ها مال کیه؟ یارو هندونه رو گفتم گذاشتی؟ نمک میزنی شد نمک میزنی چه این یک عالمی هندونه رو نمک میزن عزیز من کار نیکان را قیاس از خود اون برو این چه مرایی میرسه ای کرده تا رسی تو از مستقیم از هندونه نمکی شو بکردی و به این چله میرسی بله این برای کنارش هم اگه اون کار انجام بدی همه گناه بر نگیدی چیزی هم روش خب پیامبر گفتن آقا از فلان کار بکنید این تعداد درخت در دهش دارید یکی از اصحاب گفت پس ما چقدر درخت داریم حضرت فرمودن بشر که با یه گناه تیزی رو همش نکشید خب آتش جهنم برات حرام میشه اما باید در این کاری که بکنی آتش جهنم برات واجب میشه همش اون تیکتو میگیرن. ما توی دین عرض خواهم کرد آخرش که توی چه حول و ولایی باید گیر کنیم باید گیر کنیم آقا یه ذکری بدی من کار تو راحت بکنم ذکر ور نداری آقا چیکار کنیم دیگه این دو تا آدمانی سر کلاس که این ذکرهایی پشت پرده و اینه آقا من پشت پرده همه جلوی پرده است راهکار اینه ببینیم حکایت اینجوری بگم بنده میخوام سر کلاس اینجا حرکت بکنم به سمت انتهای این تخته خب اینجا هم ظلمات لایبسرونه یعنی اگر یک ساعت من به این انگشتم نگاه بکنم این قرنیه من انقدر باز نمیشین انگشت رو بتونم ببینم خوبه؟ خب من نمیشونم حرکت کنم باید هم اونجا برسم به کسی میاد بگه من یه شم بهت میدم این شم 20 مثلا 30 سانت اگه اینجوری بگیری 30 سانت جلو پات روشن میکنه من میگه خب این شم که نیشه تا تایش در میگه ببین درست این شم الان تا آخر روشن نکرده اما از تو با همین شم شروع به حرکت بکنی هر جا برسی 30 سانت جلو تر رو روشن میکنه خب نه نمیشه تمام مسیر یه بار روشن میشه نه نمیشه اینو بگی حرکت کن هر جا میرم 30 سانت جلو تر روشنه میام تا میرسم یعنی همین شمع 30 سانتی بر رسیدن به هدف کافیه؟ آره؟ کافیه شمع 30 سانتی ما چیه؟ من عمل به ما یعلم، روایت نبویه، هر کس عمل بکنه به اون چیزی که میدونه. علمه الله و ما لم یعلم، خدا علم چیزایی که نمیدونه رو بهش میده.
آرشید بفرمه، اگر ما در یک حالتی واقع شدیم که یک اتفاقی افتاد، چگونه متوجه بشویم که از باب رشحات ابلیسیه بوده است یا لمعات الهیه؟
نماز صبح خوندی؟
نه نخوندم.
تو نماز صبح خوندی؟
بعد از این که نماز صبح خوندم میگویید از رشحات بوده است.
آره با نماز صبح تو دفتیم برو مشکل بده یه پفکم برای گفتم اون سر رو بخوند.
خب نماز نمیخونه، ولی یکی این الان جزء رشحات یا جزء لمعاته. حالا یک کجا گرفتی؟ این رو یک نفر در کلاس رو ما آموختیم الان تکرار میکنه. دیگه از نیشنی تکرار نباشه میکنه حتی که تربیتی باشه.
خب
نماز نمیخونه اومده
و کجا دور بزنی؟ پشت تخت خواهی است؟ پشت تخت کجا هم دور بزنی؟
اگه کسی میخواد به جایی برسه و هرچی میدونه عمل کنه. کی تو این جمع نمیدونه غیبت حرامه، تهمت حرامه، نیش زدن حرامه، رابطه با نامحرم محدود است؟ امروز آقا تو جمع زنان فریقین جمله فهمیدن، فهمیدن باید این که بچه ها دست مادرها رو میگوشن باز بشه، این باید باز بشه. خیلی رو میدونی یا نه؟
بله بله. خب ما در مقطع ارشد مشغول به تحصیل هستیم. کسی باید ارشد میشه میتوانه بشیدن را دست میده؟
نه، منظورم اینه که من لیسانس بودم، حالا میتونم ارشد شدم دیگه، اینقدر بیشتر نمیتونم خم بشم چون علم زیاد شده، اجازه خم شدن دکتر که بشه بس. اصلا اینجوری میشه کاره؟
ببین هر چی درخت میوش بیشتر بشه سرش دکتری قبول شدی، پای مادر تو بوز کن.
نه دیگه پا که حالا به درد بیداشتی هم خیلی مناسب نیست.
ببین پای مادر تو ببوز، بعد یه من بهت میگم چه اتفاقاتی میفته.
نه حالا یعنی پا رو ببوزیم به یوری نیست، اوج اوج عشقه، یعنی خود پا
آبا سالا ما چه بسه این دفعه رفتیم برای روز مادر یه پدر چیزی ببوسیم، اما خب برکات داره شما دیگه قول میدی؟ یه دونم من قول میدم شما همجی نشناخته و ندیده منو رو بپذیر. خب
اونایی که میدونی عمل کن. چی نمیدونید شما؟ آه علم ما کجا، علم دین کجا؟
ببین من خودم ته این بازیام
اینا رو بده کنار. اونایی که میدونی عمل کن. خب نه حالا من میدونم از یک جای اون رشحات اینا شد، اگر شد امتتق الله از الکان فرقان. اگر شد خدا میگه من به وسیله تشخیص میدم، اگه اون اتفاق افتاد با من خدا واقعا میگی ما بریم جلو گیر نکنی اون دیگه به یادم رفت و مثلا استراحت میکردم، میگه نه برو من پشتم
برو.
خدا میگه تو اینایی که این روایت پیغمبر عمل بکنه به اون چیزی که میدونه. ما بعضیمون شهوت سخنرانی گوش کردن داریم.
امشب 7 دور سخنرانی داشتم گوش کردم.
از ساعت چند؟
از 5 تا اذان مغرب بود. همینج سخنرانی رو پاش سیگار با سیگار روشن میکنن. این سخنرانی که این سخنرانی با چی زن میرفتیم با این عزیز خرابیات سری برسیم و سخنرانی بعدی رو گوش کنیم.
شهوت سخنرانی گوش کردن داره. حالا این رو گوش کردی چه عملی داری؟ قائل سخنرانی من این برو، ولی تاثیر سخنرانی هم در خود یه عزیزی بکن. چی کار میکنی؟ ما چم علم داریم؟ به نظر میشه ما تمامون همه اینه که اینجاستیم 80-90% واجبات محرمات رو میشناسیم. بارها از مردم اصول از ما بحشت رحمت اللهی سوال کردن آقا ما چی کار کنیم فلان، ایشون جز این هیچ چی نمیفهمیدن. عمل به واجبات، ترک محرمات،
این چیزی یه چیز معمول، یه چیز پیچیده برای ما بگو. برای دانشگاه شهید بهشتی، برای بهش دانشگاه اینا
ایش پیشیده برات بگم، مثلا ترک واجبات انجام محرمات خوبه، حالا باید این بهتره که فکوکی توش هست مثلا انجام واجب تک میدونی عمل کن.
خب نه
آقا ما تو اینا من میزاره ملک تبریزی رحمت الله علیه میفهمیدن نماز اول وقت از آیت الله قاضی هم این نقش شده، نماز اول وقت بخونید، اگر به مراتب نرسیدید بیایید به من چیز کنید، مراجعه کنید از من طلب کنید، حتی عبارت تندی به کار میبرم. نماز اول وقت ما که میخونیم زهر است رو مدرسه ها میدونم سوال مدرسه میخونیم، حالا صبح یکم دیرتر صبح اول رفت بکن، اگر که کمالات پیدا نکردی یه طلبکار شد. خب نه آقای قاضی آقای ملکی که نیستن، اکی طلب باشی اگه قابل باشم من طلبکار شد، من به نمان دیگر اونا این حق دارم جواب شما رو بدم. نما در رفت صبح مگه چیه نماز صبح؟ ببین اگر یه مدت نماز صبح اول رفت بخونی عادت بکنید به اول صبح بیدار شدن یه وقتان اتفاقی ممکنه یه 5 دقیقه زودتر از نماز یه مرده بپرید. بعد چی میشه؟ بعد چوبم باشه. خب ما یه بیدار یا بوزی هم گیدیم اداره کنه خدای نماز سر بگیه هم میکنیم اداره کنه همون هم بکنی. یعنی مقامات و اینا این مقامات هم اینش که امون سو نماز هرده خوندن این پرده ها شنان را رفته خول چرا میگن بیادان. خب نه یه روز صبح نماز خوندیم دیگه پرده ها کنار نرم استمرار دوباره ایت الله کش میرید یه کاری انجام میدید حداقل یه سال ادامه بدید که به نتایج برسید. یعنی یک سال سر کلاس مدام با موبایل بازی بکنید با کمایش حرف بزنید و نسبین استاد رو بخرید بعد که انشالله مثلا به یک آنفلانزای دچار شدی میفهمید تاثیرش چیه که هیچ بعدی تذکر میده باز سر خودتون رو تکرار کنید و ادامه بدید.
خب بله بفهمید به خاطر اینکه لازمه عمل فقط علم نیست. ما یه شناخت داریم تازه بعد شناختی میخواییم
گرایش
بعد گرایش رفتار بعد از اینکه چیزی رو دونستیم باید باور بکنیم. اینجا به تاثیر متقابل شناخت و عمل میرسیم. هر چی انسان بیشتر اهل عمل باشه به شناخته بیشتر میرسه. اما یه موقع ممکنه من گله یک شناخت ها باشم اما چون به هیچ چیز عمل نمی کنم هر چی شناخت جدیدم پیدا میکنم باز به همون عامله. آداب و شرایط دعا بفهمید ببینید کیه من در سوال من ایشون رو گفتم نه ایشون رو عرشدم بفهمید همینطور سوالی بگید ما رو نه اونا سر جای خودش ولی این که حاجت ما روا میشد الان تو عضو نیست داریم لکن میخوام همین رو بگم. ما اینو گفتیم دعامون نگرفت. چرا نگرفت؟ بفهمید بله بله شهوت مناسک دارم مثل خوارج. خب میگیم اینقدر نماز خوندی بعد از نماز چرا اخلاقت همچنان ماشاءالله مثل دختر نصره این چرا اخلاقت مساعدن نمیشه؟ بنابراین این چیز عبودیت نمیده این فقط مناسک به جا میاره. مناسک خب خوارج انقدر نماز خونده بودن که چشمیاشون پینه بسته بود اما این مناسک لزوما بصیرت برای فرد ایجاد نمیکنه التزام ایجاد نمیکنه. یعنی ببینید تعادل انسان کامل به فرموده شایدنتهای در کتاب انسان کامل موجودی است که همه استعدادها رو به صورت متوازن در حد اعلا اینی که اخلاقش اخلاق آدمیزادی نمازش پره شب اول نماز بخونه و بخونه اخلاق بنابراین یه اقرب و کمنی احسن و کم خلقن اخلاق چجوریه برای زن و بچه خوبی از ما برای خانم هم هست ما متاسفانه همه از آقایون رو میگیم خانوما خانم شما اخلاق چجوریه؟ یعنی آقا وقتی وارد خونه میشه از اینکه شما رو میبینه واقعا احساس خوبی بهش دست میده به وقتی میخواد بیاد خونه عذاب داره که دوباره میخواد با تو مواجه بشه. متاسفانه الان همش اونوریه برای مرد باید با زن خوش اخلاق باشه. خب زن چی؟ اینم گرفتاری ما صحبت امروز آقا درخشی نمیفهمن این چی میگن خانم‌ها در پست‌های مدیریتی هن. من برای من اینه میبینم اما به این که به این افتخار میکنی من به این اشکال دارم. دچار انفعال شدیم ما آقا غربی ها میگن آقا ما وزیر زنم بذاشتیم ببینید اونا چیکار ما چیکار کردیم به اونا اگه آرزو دارن عواقب و عوارض فمینیسم حل بکنن ما برای که برای ما پوز بدیم زن وزیر گذاشتیم مثلا زن ولی فقیه بذاریم بیشتر پوز بدیم بکنن. آداب و شرایط دعا ادعونی استجب لکم سه تا نقطه توشه خیلی 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 محجور ادعو اولین شرط چیه؟ بخوانید. چی؟ بخوانید دعای بخوانید. دار رسول هر محمد علیه السلام دلیل گرفت آقا آقا منو برنده قرکشی بانک ملی بکن آقا منو برنده کن. حضرت اومدن تو خواب یه نفر کدن آقا برو بهش بگو یه حساب تو بانک ملی داقل باز بکن آقا چیه تو برنده کنن دارو من گفت آقا حضرت فرمودن برو یه حساب باز بکن راش میده حساب باز نکردن باز کرد رفت. یارو به خودی که سر امام رضا تو خواب من اومد خب تو خواب خودش میرد میگفت خوابید تو من از تو خواب گفت آقا صبر کنید که سوال من بپرسن چرا تو خواب خودش نرفتین دیگه حضرت گفتن 5 روز اومده ذریعه گفتین که من برنده کن خواب به چشمش نمی اومد که برن تو خوابه. حالا قضیه ما اینه یعنی اومدی خدا به ما چی نداد دعا کردی شما نه خودش که میدونه ما چی میخواییم که هر دم از این باغ بری میرسه تازه تر از تازه تر میرسه دعا نکرده، بالاخره خدا خودش علام الغیوبه. بابا گفته ادعو، بخونید منو، یک بخونید ادعو ادعو نی خدا میخونی ما چکار شد؟ هیچی. تو خدا گفتیم بگه حالا به رفقه هم تفادی که خدا که حالا دیمی چکار میکنه راحت با شما کلن راحت باش. از خدا خواسته معلوم میشه. من از دبولفت هم گفتن که بخش هم ایشونم نمیدیم ها، اما در عمل همینه. خیلی وقتا همینه. ادعونی نیست، ادعو خدای شما هستی. در حال رفقه هم هستم گفتیم دو دست از سه دست کمتر سه دست از شاده، در حال یه دست که صدا نداره که خود نمیگه نگفت که خدای قید الله من جماعه ربطی داره. برای که شریف برای خدا قرار بده ادعونی، اما خواستی از تجه. ببینید نمیگه ادعونی و از تجه بلکم ها تو تفسیر میگه چرا میگه ادعونی از تجه بلا فاصله منو بخونی بیمه رو برگشت میدم. ادعونی از تجه ولی ادعو نی بیشتر گیرها تو نیه نه تو ادعو. از تجه هم که قول خداست این سجد ادعو نی از تجه گیر تو دومیه تو نی. منو بخونید، من رو بخونید یعنی چی؟ به من اعتقاد داری؟ یعنی واقعا فکر میکنی که من میگم؟ خدا رو بالاخره ما بی اعتقاد به شما نیستیم. من میگم اعتقاد داری من میگم؟ یه کسی بچه شو برد به مرکز درمانی، گذاشت بچه رو، گفتش که آقا این حالش خرابه. دکتر داشت رد میشه، گفت آقا مرده ببر. آقا بسیاری یه نگاهی، گفت آقا مرده دی، گفت یه نگاهی شوکی چیز آخه شاید مثلا برده دکتر خیلی خوب بذار. هم زد دسته شد و برداشت دمپایی لخ لخ داشت میومد، اومد دیگه رو بچه برشه داره میره. گفت خب بذار شد کدم. گفت اعتقاد نداری میشه درش گردوند، اعتقاد نداری میشه اینجور کن، خب مرده برو. اما اگه اعتقاد داشته باشی شوف میدی، تنفس میدی، کاری قدم با اعتقاد انجام میده چه جوریه، بدون اعتقاد چه جوریه، همه میفهمید من چی میگم. کاری که اعتقاد داری میگی میشود و میشود و باز هم میشود. آقا از کجا معلوم؟ من میگم میشه، تمام، این اعتقاده. اما شما میگه خدا کاری چیزی هست اگه میری که حالا نمیگم که فقط بریم پرمزده هیچ راحت داری. اینجوری خدا هیچی نمیده. آدابش چیه؟ یک، هم ستایش خدا و تشکر. اول دعا با این شروع کن. دعا رو ببینید، اول همه دعاها هر وقت میخوان چیزی درخواست بکنیم چی میگیم؟ اول حمد و ستایش میکنیم. الحمدلله الذی این 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 الهی به حق من نازاز و به حق من دعات فلدار رو هی دعا هی اول ستایش. عدد دعا اینه، وقتی میری در محضر خدا اول خدا رو به بزرگی رشت کن، یاد کن. دو، خدای منی که اومدم میگم تو بزرگی، بگم که خودم هم خیلی خرابم، مادم اقرار بکنم منی که آمدم در خونه تو حقیقتا هیچی. الان هم اومدم در خونه تو توفیقشو خودت دادیم، ولی من ارزو اومدم خودت توفیق دادیم اومدم در خونه. این رو میخوام، امید به رحمت و غفران الهی. اول حمد و ستایش بکنید، بعد اقرار، بعد امید داشته باشید. شما وقتی نگاه میکنید به عطیه که از معصومین علیه السلام رسیده، اینجوری ما رو پیش بردن که آقا حمد کنید بعد گناهشون، بعد امید داشته باشید. خلاصی سیستم دعا کردن یه حالتیه که ادعو داره، نیست که چه عرض بکنم. بعد معنی استجابت هم درست نمیفهمه. معنی استجابت مگه چیه؟ ما میگیم خدا یه چیزی به ما بده، صد بار گفتیم نداد. ببین بزرگوار، وقتی شما دعا میکنی استجابت یکی از این پنج تا، یک، برآورده شدن عین موضوع، خدایا به بنده یک عدد ماشین پرادو عنایت بفرما، خب میده. برآورده شدن عین موضوع، خدایا به بنده یک عدد پرادو قسمت بفرما، بعد یه پراید میده. گفتم پرادو با پراید این چیزی نمیشنم اگه اون بالا یادداشت میکنم. خدا میدونه تو عشق سرعتی پرادو بده هم خودتو نابود بکنم، شاطن شبنده خدا رو بده پراید داده، درگرد تو پراید بده. حرف سیاسی ما بود احس کنن که ماشین به خوبی 14 میلیون به چیز میدین داده ایروک هم قرار شده نصب بکنن و بر ماشین به خوبی. خدا آخر عاقبت ما رو با خود رو آخرشون رو خیر بکنه. اگر مردم این قهرشون ادامه بدن اتفاقات خوبی میفته تو بازار خود رو، ولی هست که کم تحملی ما بریم بخریم تا گرون تنه شده ما هم بفروشیم به دیگر. دوم برداشتن چیز دیگر ظرفیت من اینقدر ترایت میده. حالا اگر فرض کنید ترایت در حالت مناسب بشه، در حالت 8 میلیون 9 میلیون که باقی بدیم 5 میلیون. سوم دفع بلا، خدای به من یک عدد ترادو اینقدر بفرما. خدای ترادو نمیاد، ترایت لاغر را نمیده. موتور دو شرفه رو رو اگر دیم اسکوتر نمیده، چیزی نمیده. چرا؟ قرار بود که بنده از اینجا که میرن بیرون مثلا بیایی از این در اونوری بریم کنارش یه اتوبوس بزنه ما و راننده پرچیم، راننده سالم ببونه، بنده همونجا به درجه رفتی حلاکت برسن. خب خود دست بلا میکنه، به خاطر اون دعا تراد و پراید نمیده ولی بلا رو دست میکنه. این یه حالتشه شار که ما به این رو نمیشه نمیفهمید رضا با دعا کردی هیچی نداد. آخه چه میدونی که بلای قرار بوده سر زد برطرف شده هیچی نداد؟ دیگه ادعونی از سده. چهارم تقلیل بلا، قرار بود ما از اینجا داریم میریم بیرون اونو توسته بزنه، دم زدن به سر تیر صدا برآمد خواجه بمرد، اما میزنه مثلا یه دست میشکنه با یه پا. تقلیل بلا، اینم گاهی اوقات. اما نه پرادو رو میده، نه پرایدو، نه اصل تصادف از بین میبره، نه تقلیل میده، هیچ کدوم. آها اینجا ذخیره میکنه، یعنی هر دعایی که میکنی خدا چیزی برات میذاره کنار، چون خیر در تحققش نیست. یکی میذاره کنار. اینجا روایت داریم مؤمنین وقتی از دنیا میرن در اون دنیا دعاهای مستجاب نشده شونو میبینن، اونجا یه افسوس میخورن، میگن ای کاش هیچ کدوم از دعای ما مستجاب نشده. چرا؟ چون خدا وقتی میخواد یه چیزی بده چطکه بندازی که مثلا دو تومن دعا، دو تومن اونجا از آفن مضاعفه. آما رو فرانکس اینقدر دعا کردیم ولی خوب نشد. خاطرش نیست شما موقعی حضرت امام رحمت الله علیه بیمار بودن چقدر مردم دعا میکردن؟ عجیب، اصلا دعای توسل نمیدونم، زیارت میخوندن، روزه میگرفتن، شب و روز مردم در حال دعا بودن. خب امام از دنیا رفتن، یعنی این همه مردم دعا کردن هیچی. اگه شما بدونید با اون دعا چقدر امام رفت بالا. دعا توی عالم رها نمیشه، یه تأثیری داره. حالا اینکه دعا مستجاب میشه یا نمیشه اینو خوب عنایت کنید. آقا دعای ما مستجاب شد یا مستجاب نشد؟ خوشحال که نمه راحت. اگه دعات مستجاب شد خوشحال بشیم؟ نه. شما ممکنه دعات مستجاب شده از این باب که بعضی میرن در خونه خدا، خدا میگه هرچی میخواد بدید بره، نمیخوام قیافش رو بیدینم و صدا شو بشنم. یعنی واقعا ممکنه ما دعا کنیم خدا از این باب به ما بده؟ بله. آقا دعا مستجاب نشده، ناراحت بشم؟ میشه ناراحت شد، میشه نشد. چرا؟ چون اونجایی که مستجاب میشه ممکن از این جهت باشه که ما مستجاب و دعوی خدا ما میده، اما ممکن هم از چه جهتی مستجاب شده بدیده میخوان ببیننش. ای بابا پس نمیشه باعث اینان گفت. نه، اگه مستجاب نشد ناراحت بشین، ممکنه ناراحت بشین. چرا؟ همین که گفتیم که خدا میگه بدید بده. اگر مستجاب نشد بعد این در خدا ممکنه خوشحال بشیم. چرا؟ خدا میگه ندید، میخوام بمونه، فقط خدا شو بشنوم. اگه مستجاب نشد میتونیم ناراحت بشیم. آره، چون خدا میگه برای چی بگیم؟ مگه کیه که به چیزی بدم؟ هر چی دادم زدی چی نمیخواد بهش بدید؟ ای بابا ما مستجاب میشه اگر ممکنه خوشحال بشیم، اگر ناراحت. مستجاب نمیشه خوشحال بشیم ناراحت. تکلیف ما چیه؟ تکلیف شما اینه، شما باید بین خوف و رجا حیران باشید. چرا؟ اگر دچار خوف بشیم چی میشیم؟ ناامید میشیم. خدایا با این عدم مستجابی که شامل حال ما شده، با این گناهی چی دیگه ما که آموزیده نمیشیم؟ این خوفه. از اون ور رجا، اگر بدونیم مستجاب شد چون خواستن ما رو تعلیم بگیرن، ممکنه دچار غرور بشیم. ما باید چی باشیم؟ امیدوار، نگران. درست آقا، چرا نگران امیدوار نباشیم؟ وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم که در از این زیارات مختلف، مثلا اذا رأیت ذنوبی فزعت، وقتی گناهامو دیدم فزعت، ترس وجودمو گرفت. و اذا رأیت عفوک طمعت، ولی وقتی عفو رو دیدم دوباره امیدوار شدم. هی این ور اون ور، اینو داریم اونو داریم. مثلا لو اخذتنی به جرمی اخذتک به عفوک، منو بگی جرم انجام دادیم یا قصام علی، حالا وقت سنیده معصیتی اخرش که به مغفرتی بگی تو گناه کردی، میگم خوشا هم علی مغفرتی.
حالا ولو ادخلتن النار، حالا که من بندازید تو آتیش چقدر معصوم خوب به ما یاد میده، یا ولو ادخلتن النار، حالا من بندازید تو آتیش آبروتو میبرم، اعلم تو اهلها ها امی اوهب کن، اهل جهنم رو جمع میکنم، یه میگید من انداختی تو آتیش من دوستش دارم. خب همش خوف و رجاست. خب پس چرا شما نمیگید نگران امیدوار؟ چرا اول گفتید امیدوار؟ چون یه عبارت داری، اون عبارت نشون میده ما اول باید امیدوار باشیم، یعنی جنبه امیدواری غلبه دارد بر نگرانی. کدوم عبارته؟ یا من صدقت رحمته غضبه، یعنی وقتی نگاه میکنی رحمت خدا بر غضب او چی داره؟ غلبه داره و صدقت داره، و این باعث میشه ما امیدوار نگران بشویم نه نگران امیدوار. قرب. آقا ما میخوایم قرب کشف کنیم. بسیار خوب. این قرب چه قربیه؟ قرب یا واقعی است یا مجازی. از مجازی شروع کنم. قرب مجازی به چه معناست؟ آقا ما میخوایم مثلا از این خانم که پول داره 1,000,000 پول قرض بگیریم. میگن خودش بهش نگو نمیده. چیکار کنم؟ به ایشون بگو بهش بگه چون این ایشون پیش ایشون چی داره؟ قرب داره. این قرب یعنی چی؟ این آبرو و عرج و منزلت و یه شعنیتی داره، او بگه یه میلیون بده میده، ولی من بگم نمیده. این چیه؟ این قرب مجازیه. خیلی هم میگن قرب الهی از این سنخه. خوب دقت بکنید، شعنیتی میگه نخه. خیلی هم میگن قرب مجازی، ولی این که میگه کسی به خداوند قرب پیدا کرده، این مد نظر نیست. پس چی مد نظره؟ قرب واقعی دو جوره، یا مکانی یا وجودی. قرب مکانی مثل این که الان من از اینجا بلند میشم میام به سمت جلو، خب نزدیک میشم به دوربین، این میشه قرب واقعی مکانی. آیا قرب ما به خدا میشه قرب واقعی مکانی باشه؟ چرا؟ خدا مکان نداره. آقا پس قرب مجازی بهتر بودی که پیش خدا آبرو پیدا میکنی. نه، میخوام یه قرب واکلاستر بگم. قرب ما به خدا شاید متعری اشاره میکنه قرب واقعی وجودیه. مثال ما فرض فهمه توی بیابونی ظلمات، خیلی بیابون بزرگی هست، در یه فاصله بسیار دوری یه کانون نوره، یعنی یه شیء بسیار بسیار نورانی در وسط بیابان واقع شده. ما را میفتیم هی به اون کانون نور نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر چی به کانون نور نزدیکتر میشیم ما چی میشیم؟ ما دیگه نورانی تر میشیم. اما در واقع ما خودمون که نور نداریم. هر چی نزدیکتر میشیم چه اتفاق میفته؟ چی؟ نور رو بیشتر انعکاس میدیم. هر چی نزدیک میشیم اون نور در ما بیشتر منعکس میشه و بیشتر بروز ظهور پیدا میکنه. ما منعکس کننده اون نور میشیم. خب خداوند وجود مطلق و مطلق وجوده، ما ممکن الوجودیم، او واجب الوجود. هر چی ما بیشتر بندگی میکنیم به این کانون چیتر میشیم؟ کانون مکان نداره، نزدیکتر میشیم. هر چی نزدیکتر میشیم ما از خدا بیشتر انعکاس میدیم، یعنی درجه وجودی ما میاد. هر چی نزدیکتر میشیم بیشتر میتوانیم کارهایی را انجام بدهیم که ما را خدا بود. به عبارت هر چی نزدیکتر میشیم خداوندگارتر میشیم. قرب واقعی وجودی پیدا میکنیم نه قرب مجازی. خب این قرب از جانب ما یا از جانب خدا؟ خیلی جالبه و به این کم توجه میشه. قرب مال انسان یا مال خدا؟ شما یه جای قرآن دارید به انسان ها گفته باشه قرب کسب بکنید؟ نداریم. در مورد خدا کلمه قرب داریم، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، من قریبم، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. از اون بر قریب چیه؟ اقرب، نحن اقرب و الی من حبل الازرق، ازرق ورید گردنش داره، از رگ گردن به او نزدیک. برای فرق میشه دام گردن فرق نیم قرار یه خیلی نزدیکی میگه خلاصه. خب اما در مورد انسان ما اصلا اینا رو نداریم. ما در مورد انسان یه جای قرآن داریم، ما چون آیه سجده واجب داره مسترش آوردیم. در مورد انسان اقتراب داریم. اقتراب یعنی چی؟ باب استعاله. یکی از معانی باب استعال پذیرشه. به انسان در قرآن نگفته شده قرب کسب کن، گفته اقتراب کسب کن. یعنی چی؟
یعنی قرب خدا به خودتو بپذیر. خدا قریب هست، از خدا دور نشو. ما در قرآن در مورد بشر اقتراب داریم. اقتراب اینی که خدایی که به تو قریبه، تو قرب او رو بپذیر، با دور شدن قرب رو پس نزن. اجازه نبودم قرب پیدا کنید. سوره معرکه علق آیه آخر. خب بفهمید هر لبرید گفتم که خداوند نه تنها قرب داره به ما نزدیکه، بلکه از رگ ما به ما نزدیکتره. پس لازمه ما به او قرب پیدا کنیم. ما چیکار بکنیم؟ او که به ما قریبه ما ازش دور نشیم. بریم سراغ ریشه رفتار خارق‌العاده که توش سوالا بود. آقا ببخشید، ما بعضی وقتا می‌بینیم یه افرادی با اینکه اهل دین نیستن ولی کارهای خارق العاده انجام میدن، قاشق کج میکنن فلان. بعد جالبه، آدمای کادم چون دنبال اینا میذارن، آقا ما از این آدم کرامت دیدیم. چه کرامتی؟ مثلا اون باند رو یه باری برعکس کرد، خیلی واقعا کرامت مفید و موثری بوده. رفتارهای خارق العاده از دو ریشه نشأت میگیره: یک نابودی، یکی از دو خود، دو کنترل خود ذهنی توسط خدا عالی. نابودی یکی از دو خود یعنی چی؟ بعضی موقع افراد خود عالی خودشون رو از بین میبرن، به همین خاطر میتونن رفتارهای خارق العاده انجام، مثل شیطان پرستا، از بین بردن تمام ویژگی های انسانی. حتی تو رفتار با اجنه هم هست. این که کسی آقا ما مثلا میتونیم یه خبر بدیم از یه کاری که ما اونجا نبودیم، آره، آیا کسی با اجنه هماهنگ بشه و کارهایی که اونها میخوان از جمله توهین به مقدسات اینا انجام بده، بعضا براش مثلا خبر میارن، میگن آره یه نفر میاد بهشون این داشتیم آدی تو اتوبوس به نفر دعوا شد. و کجا میدونی؟ مثلا اجنه چون محسوس به زمان و مکان نیستن، یعنی اون سریع میتونن سیر بکنن و مثل ما ابعاد ندارن، تو میاد خبری تو اتوبوس داشت میمد با یه خانم دعوا شد، من بهش بگو که فکر کنه تو علم غیب داری. خب در قبالش ازش چی میخواد؟ کارهای بسیار زشت. یکی اصلا این افرادی که دوستار پیش گرفتنش توی خونه 400-500 تا قرآن رو با زنجیر بسته بود، یعنی قرآن ها رو با زنجیر به هم بسته بود که اصلا اجنه به این یه چیزی بگن. بعد از بین بردن خود عالی ممکنه ما رو به یه کارهای عجیب و غریبی برسونه، لذا مثل این آدم ساده ها نباد. یه نفر میگه این گوشی میبینی؟ الان مثلا یه کاری میکنه از این رو بشه اون رو. آقا اجازه بدید ما در درگاه شما بندگی بکنیم. چون نیجله هر کسی لنگه تو پن نکن. یه کار عجیب، یه پرچم رو اینجوری میکنه. شما الان سیمتون بست شده؟ آره سیمش بسته به شیطان. یعنی چی سیمش بسته؟ همینجور یه کسی را میفته، حالا باز شراحت هم داشت، یه گردن این کش میکنه، جمع میشن خلق الله دنبالش، عرض ارادت، آرویشه عبادت دیگه میکنه. شما خوبی؟ بدن میشه همیشه درد میکنه. آدم بنده عباد خالص خودت همیشه بدنش درد میکنه. پس این ایج داره جز خلص عباد الله دیگه، پس بدن سیستم ایمنی دفاعی نداره. این مسخره بازی چی که ما در میاریم؟ از اون وقت از بین بردن خود دانی، یارو هر 40 روز یه دونه عصای بادوم میخوره، مرتازه. خب بله، کسی اگر خود دانیش رو از بین ببره چی؟ قاعده عالم اینه، شما با نفس مخالفت بکنی یه چیزی بهت میدن. قاعده عالم اینه، اگه در اون دایره دین باشه یه جور بیرون یه جور. زمان امام کاظم علیه السلام یه کسی بود، این مردم دورش هم شدید، حضرت اومدن اونجا بودن، چه خبر؟ گفتن آقا این کاری عجیب میکنه. گفتن چی؟ گفتن هر چی از دنیا جابجا بشه این میتونه بگه. حضرت گفتن چشمشو بست، دستشون رو بردن یه تکونی دادن، اومدن گفتن چی جابجا شد؟ گفتن فلان صحرا در مثلا فلان جای آفریقا توی جنگلی در این منطقه اون قسمت جنگل یه درخت اینجوریه، رو فلان شاخش خونه یه پرنده، یه لونه پرنده است، دو تا تخم گذاشته، جای این دو تا رو با هم عوض کردید شما؟ از روزن بله درسته. جلوی مردم بهش گفتن کار آموزشی ببینید، بهش چجوری به این مثلا توانمندی رسیدی؟ گفت من هر چی نفسم میگه انجام بده انجام نمیدم، خلافش عمل میکنم. از گفتن دین داری؟ گفت نه. گفتن حالا دین ارائه کردی به نفسه؟ گفت نه. حضرت دین رو بهش ارائه کردن، گفتن نفس دیگه قبول بکن یا میگه قبول نکن؟ گفت نفس میگه قبول نکن. گفتن خب خلافش عمل کن، قبول بکن. قبول کرد. قبول کرد. حضرت درشون چیزی روشون تو چیزی جابجا کردن. گفتن بگو. گفت نمیتونم بگم. خب این چه جور دینیه که بگم چیزی به من اضافه بشه ازم گرفت؟ دقت کنید، حضرت فرمودن تا الان هر چی که مخالفت با نفس میکردی همین توانمندی که داشتی یر به یر میشد. اما از این بعد چون وارد دایره دین شدی، هر مخالفتی با نفس میکنی برات ذخیره میشه. خوب دقت کنید، خب اگه برای کسی ذخیره میشه، یعنی کسی در دایره دین قرار میگیره، هیچ وقت نباید بتونه کار خارق عادت انجام بده. چرا؟ که دقت، اونی که از دین خارج مرتاض یه کاری میکنه که نگاه بکنه که قطار وایسته مثلا توجه بکنه، اما اونی که خود دانیشو کنترل میکنه توسط خود عالی، یعنی نفس در اختیار سترت قرار میگیره، این آدم برای کرامت کاری نمیکنه، اون بندگیشو میکنه. اما اگر جایی لازم شد به امر خدا برای دین خدا این آدم کاری انجام بده، خدا توانمندی 10 برابر اونی که خود دانش از بین برده یه جا به این چی؟ میده. مثلا در مورد علامه اگه اصل داستان بذاره محل تعامل، میگن ایشون رفت مثلا گنده این مرتضا رو دید، گفت شکار میشونی بکنی، این جنگلی بود دیگه، گفت مثلا من میتونم این شیر جونش رو بگیرم، یه اشاره که شیر افتاد مرد. علامه فرمودن خب حالا زندهش کن، گفت دیگه نمیتونم بدم، فقط میتونم بگیرم حیاتو. علامه فرمود قم به اذن الله، بلند شد راه بزن. اونی که خوب دقت بکنید، اونی که خود دانیشو در کنترل خود عالی در میاره برای کرامت و کار خارق العاده این کارو نمیکنه. اما اگه لازم بشه به امر خدا برای دین خدا و هدایت کاری انجام بده، خدا توانمندی به اون میده که عمرن با نابودی خود عالی و خود دانی در اختیار کسی قرار نمیگیره. حالا شما بگید یه نفر عاشق و نیراز از کرد شد، ما دیگه عبد شما هستید، تو قاسخ کرد کرده، مثلا این 20 روز یه دونه مثلا حسده نمیدونم خورما خورده، این که علامت کرامت نیست. از آخر حضور قلب در نماز، آقا ما حضور قلب در نماز داریم. اولا از بکنم این نکات که میگم حرفای بزرگتر هست، بنده خودم به اینها بیش از همه شما دچارم فراغتر گونه شکست نفسی این بسا. اما بزرگتر چی میگن؟ ببین بزرگوارم، ما یک نماز صحیح داریم، یه نماز قبول، نماز صحیح عبادت اصلا اینجوره، نماز صحیح اینجوریه، شما وضو میگیری بالاخره با رعایت شرایط طهارت کامل داری، اینم قصدی نیست وای میشی نماز و از اول تا آخر، این میشه نماز صحیح. اما نماز قبول که یکی از شرطاش حضور قلبه، چرا برای من محقق نمیشه؟ اینجا شروع کنم. ما فرض فرمایید الان مثلا نشستیم تو کلاس، یه وقتی میگن بیرون دارم فوتبال بازی میکنم، بازو بیرون میدون، خب بنده برم 3 دقیقه ندویدم، اولا که قلبم میخواد از سینم بزنه بیرون، اون طرف تمام عضلاتم بعد بازی درد میگیره. چرا؟ آمادگی نداشتم، بدنم گرم. ما یه ورزش میخواییم بکنیم، 2 دقیقه بیه والیبال بازی کنیم، یه پینگ پونگ بازی بکنیم، یه چند دقیقه بدن رو گرم میکنیم. به نظر شما نماز گرم کردن بدن نمیخواد؟ بدن به معنی روح مد نظر ما اینجوری آف شدیم نماز آمد الله اکبر تکبیرت الاحرام نماز بستن داریم وارد نماز میشی. آره بابا فلانی امروز مانتو شو دیدی؟ یعنی من این مانتو رو بدن دیگه از این قاب دستمال درستون درسته می کنم. جدا مدیش رو سلیقه تو خانواده اینا بجید، یا الله یا الله این الله من صابری آدم نیستن اینا. الله اکبر ببخشید، در حالی که بنده برادر مردم رو گذاشتن این رو جنازه‌شو دارن گوشتشو گاد میزنن، بعد میگن الله اکبر ثناء الله بشی برو خودتو مرخره کن. خب آخه از این حالت یک مرتبه به بارگاه ربوبی میخوای راه پیدا بکنی، یعنی از بارگاه شخص شخصیت شیطان رجیم فقط دایب به پرتی نمیشه بزرگ زبان نمیشه این چی؟ خب نه حالا حرف ما که قیبت نبود، چی داشتی میگفتی؟ آره سهام چی میگیرن؟ نمیدونم. ببین الان سبد سهام داشتون برو کار بذاری، یا الله این الله من صادری، حالا اون یا الله شم که برمانه آقا رسیم رکوع، یا الله یا الله. خب شما یا الله ما آرتروز گرفتیم شد بعد رکوع میگی یا الله یا الله، بقول آجای قدری و من خودت یا الله اون دیر میاد و غیرش رکوع نگه داریم همجوری. سوال تو این بود، ببین شرکت آذرا بهتره ها، نمیدونم این چی سیماناش میگه بهش میگم خوبه این مخابرات ارائهشون چجوری، یا الله یا الله. حالا پس صحبت میکنی بس همون کارگزاری دیگه، الله اکبر میگی، حالا تو رکوع دارم فکر میکنم فقط از کارگزاری بگیریم یا سیمان عراش هم باز بگیریم؟ سیمان عراش یا الله سلام، یک چی راحت باش. آقا نه از ما اقتصادی هم نبودشیم صحبت میکردیم یک مسافرتی رفتیم بریم بزرگوار. ما انسانی وقتی تمامش فکر متمرکز در یه حوزه هست که اینجوری کنید فکر رو بگیری ترکش بکنی اینجا این بدن ماست. بله بنده توی اتوبوس هست میپرم پایین پایین هم میپرم توی اتوبوس اما فکر اینجور نیست. فکر عزیز یه تو نماز ترک اومدن مثلا فکر شما اینجایی الان دارید فکر میکنید در آمریکای لاتین چه خبره مثلا جانیسین این چاوز در ونزوئلا الان کجاست مثلا غذا چی خورده زور فکر اینه چه کار کنید بدنمونو یعنی روحمونو گرم کنیم برای نماز. چجوری گرم کردن برای نماز؟ یه گرم کردن ناظر به خود نمازه، یه گرم کردن ناظر به کلیت زندگی ماست. خب بنده امروز هزار جور گناه و معصیت و خطا انجام دادن، من دیگه نمازم حالی مثلا بهم ندار، حال خوبی نداشتم. خب بزرگوار نماز که یه جزئی جدای از زندگی ما نیست. نماز که این بستره که این بیشتاسته نماز بستتشه. قبلش چیکار کردی؟ شما روزه احیا رو این همه ما این کارو میکنیم. وقتی میرسیم به شبای احیا سعی میکنیم روزش یه ذره حواسمون جمع باشه جایی نه، یعنی اگه شده حتی یه ذره خودمون رو از جمع دور بکنیم یه باری اتفاق نیفته که شب احیامون خراب شه. یعنی در تمام سال ما اینجوری خودمون کنار بکشیم؟ نه نمیخواد خودتون کنار بکشید. اما چی باعث میشه من نمازدارم خراب میشه؟ بنده صبح مثلا بعد از ظهرش هستیم از ساعت 5 تا 8 انقدر گفتیم و خندیدیم که میخوایم بلندشیم دلمون درد میکنه، پهلوامون درد گرفته. خب بعد توی این صحبت ها بهترین حالت اینه که لحظه آقا این نخندیم بخندیم که 3 ساعت بخندیم مگه چیزی ما بذارم عرض کنم که یه مقداری ما شادی و خوشحالی کردیم بسیار خوب. شادی و خوشحالی حلال من این نداره منافاتی نداره اما تو فضای کلی آیا صبح تا ظهر مسیر درست بودی که حالا توقع نماز درست داری؟ خیلی خوب حالا پس این صبح زور درست بود. این پس گرم کردن کلی زندگی ناظر به نماز. گرم کردن برای خود نماز به چیه؟ ما آمدیم مثلا منتظر امام جماعت بیاد چقدر مونده؟ 5 دقیقه. خب شما در روز قرآن روزانه که باید بخونید و حتما میخونید دیگه، برای ما روایت داریم که در روز 10 آیه از دقل بخونه از قافلی نخواهد بود. آقا قرآن رو به این گندگی چجوری جا به جا بکنید؟ از این قرآن های کوچولو بگیر، از این سیپاره ها بذار توی کیفه، توی نمیدونم جیب مانتو، هر چی خودت میگی اینقدر بیشتر باز کن هر جا وقت بدن اینکه قرآن روزانه تو بخون. قبل نماز تو که نشستی اون دو صفحه و نیمی که در روز میخوای بخونی، یه صفحه که میخوای بخونی 4 آیهش اون موقع بخون. وقتی من از فضای بیرون با قرآن کنده میشم امید این هست که یک مقدار آماده ورود به یک فضای جدید باشم. خب حالا این کار رو کردیم میخوایم نماز شروع کنیم. اینجا ما روایت داریم آیت الله از ما بحثت و همسوره و بقیه بزرگان هم زیاد این میفهمیدن که اول نماز توسل پیدا بکنید به کی؟ به حضرت صاحب ارواح ناصدا. اول نماز قبل از اینکه نماز بخونی بگو یا صاحب الزمان ادرکنی یا اغثنی که حضرت کمک کنه. خب وارد نماز شدیم. باز روایت داریم در نماز 3 بار ملائک ما رو متوجه میکنن. 3 مرتبه میگن حواست کجاست؟ حتما این که میگم متوجه شدی که توی حالی بودیم که چقدر حواسمون پرت. این همون لحظه که هشدار میدن. آیت الله حضرت رحمتالله اینجا میفهمیدن وقتی شما رو هشدار میدن اختیارا منصرف نشید، یعنی وقتی قنوت هست داری حواسم پرت میگی حواست کجاست، بعد بسید شروع میکنه اینجا زمان این حالتی که الان ایجاد شده رو کشش بده تا جایی که میتونی حالت رو هی نگه دار حواسم پرت نشه. خب اینو نگه دار، اگر این 3 باری که در نماز اتفاق میفته رو یه ذره کش بدی یه باری بخش عمده ای از نماز چی میشه؟ با حضور کش بدی یعنی این که الان که متوجه شدی دیگه با اختیار خودت یه باری فکر نکن به این که آقا پای نماز باید فردا سریع بزنم یا پس فردا، با اختیار خودت از این توجه خارج. حالا نماز تموم شد از سلامت و همشالله فرش بشه درست اینجا رو آتیش دیده دوشن کردن بعضی بگم نه چون میگن نماز بالا میره اونا که قبولیش در میگرده من تو دیمیرم که اینا جا خالی میدن شه تو الله اکبر که میگی اون فوت کن میزنن تو سره نمیخواد آخر نماز جا خالی بدی. آخر نماز بشکین چی با کنم؟ تسبیحات رو بکن. امام توی مشهد موقع جوانیش میگن رفتیم به اتفاق چند تا از رفقا
سراغ آقای نخودکی رحمت الله علیه تو حرم. ایشون دیدیم بودیم آقا ما از شما یه چیزی میخوام. ایشون بعدا الان میخوام زیارت کنم، برید فلان ساعت، بیاید فلان جا. رفتیم و ساعت که تمام شد اومدیم تو سنگ، به آقای نخودکی گفتیم که کیمیا رو به ما بگید. بعد اون وقتی رو به امام میکنیم یه کیمیا رو بهت بگم، قول میدی سوء استفاده نکنی؟ میتونی مطمئنی؟ امام میگه نه. آقای نخودکی میگه پس یه چیز به یاد میدم از کیمیا بالاتر. امام میگن چی؟ آیا سوره نخودکی میگن نماز که تمام میشه این پنج تا کار که میگن بکن. آقا طولانیه؟ نه، پنج تا کار بعد نماز. یک، همین تسبیحاتی که همه میگیم. و میدونی که بعد از نماز واجب تسبیحات میگی جای هزار رکعت نماز برات مینویسن و خالیگاهی های نماز رو پر میکنه. اون سلاسون باید که حواستون ترد بوده تسبیحات اون رو پر میکنه. یک. دوم، همین سه تا صلوات. ان الله را بگو سه تا صلوات. سه بار سوره توحید رو بخون. چهارم، آیه اول آیه الکرسی رو بخونه. دوم سوم، از الله لا اله الا الله تا الله العلی العظیم. پنجم، آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، آیه دوم سوره مائده طلاق تا آخر آیه سوم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و ترزقه من حیث لا یحتسب. هم یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. سوره مائده طلاق آخر آیه دو و آیه سه. سجده میشه 4 دقیقه طول. حالا نماز میخونی مثلا نماز ظهر تمام میشه، از صلوات هم عذر بده، خب چه خبر هستی، این اونو میزنه فرا. خب وقتی همش خنده و هر هر چرکره بعد نماز از الله اکبر، حالا باز بعد نماز با هم میخندیم الله اکبر، معلوم حواسش هم نمیشه. یعنی ما میخوایم یه مرتبه اگه فضای پرت بشیم تو فضای نماز. حالا علاوه بر این جسارت بکنم بریم سراغ نماز صحیح. دو تا نکته هم سه تا نکته هم اینجا بگم. آقا نماز ما صحیح هست؟ این آقا نفهمه داره درست شد قبول نماشه ولی صحیح هست. چون نماز از صحتش یکی دو تا نکته بگم. ما کدوم ذکر رو در نماز میتونیم در حال حرکت بگیم؟ فقط به حول الله. هر ذکری جز این در حال حرکت بگی نماز باطله. خب حالا بگیم از رکوع برم که تمام لاله من هم بده. خب اگر اینو به ذکر، به نیت ذکر بعد از رکوع بگی نماز باطله. نباید در حال حرکت ذکر بگی، مگر اینکه با ذکر به نیت ثواب بگی. مثلا در حال حرکت الله اکبر میگیم به نیت ثواب. بلکه اگر به نیت از کار نماز بگی فقط به حول الله رو در حال حرکت میشه گفت. دو، این چیزای مصلابه رو بگم. میرن سجده، سجده دو تا کف دست، دو تا سر زانو، دو تا انگشت دست و پیشونی باید رو زمین باشه. میره سجده سبحان الله دیگر علا برانده بلند میشه. خب این سجده منعقد نشد چون میشه از حسوس زمین نبود. اشتباهات بسیار رایجیه اینا. موقع سجده اینجوری قیام بعد از رکوع سبحان الله زور بلند نشه میذار پایین. آقا قیام بعد از رکوع بعدم باید حالت ایستاده برسی، یه لحظه آرام شه بعد بری، نباشه باطله. توجه نمی کنن تو رکوع میخواد برن تو سبحان الله زور میگه. حالا به اذکار و تند خوندن اینا که هیچ دمود اونها آزاد بکنن دچار حالت افسردگی روحی خواهی شد. نماز جماعت میخوایم بخونیم، نماز جماعت شروع کن. الله اکبر. آره کن. یا الله یا الله ان الله. بابا جون یارو اومد سراغ پیغمبر گفت آقا من رسیدم، بسم الله نماز رو گفتم، دید اول حمد دید من بستم، این چیزی از دستم رفته، از دست بسن کثیر. گفت خیلی خب من یک صدقه میدم. گفتن جبران نمیشه. گفت یه گوسفند، یه شتر، چند تا. حضرت اشاره کردن به کوه ابو قبیس. گفتن اندازه این کوه اگر طلا در راه خدا بدی جای بسم الله که دیر رسیدی رو نمیگیره. امام جماعت میگه الله اکبر جلوی ایستادن بگو الله اکبر. همونجوری وایساده تا رکوع داره حرف میزنه. خب